نمایندگان امریکا و فرانسه محل سخنرانی را ترک گفتند. سفر احمدی نژاد به نیویورک در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی با امکان تحریم‌های جدید بین‌المللی به دلیل ادامه برنامه اتمی‌اش روبروست و همچنین انتشار اخبار حرکت‌های اعتراض نسبت به نتایج انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری و نحوه برخورد با اعتراض کنندگان بر وجهه جمهوری اسلامی در سطح جهانی اثر گذاشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز فهرستی از 40 دشمن آزادی مطبوعات در سراسر جهان منتشر کرده است که در آن نام محمود احمدی نژاد، کیم جونگ و معمر قذافی در صدر این فهرست قرار دارد. این سازمان که مقر آن در پاریس است، در فهرست خود 40 سیاستمدار، مقام دولتی، رهبر مذهبی، سازمان شبه نظامی و تبهکار را به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات و روزنامه نگاران در سال 2009 معرفی کرده است. این سازمان از افراد و سازمان‌های مورد اشاره خود به عنوان عوامل خشن، قدرتمند، خطرناک و ورای قانون یاد کرده است. در این گزارش از قاچاقچیان مواد مخدر، رهبر دیکتاتور کوبا، گروه مسلح فارک کولومبیا و سایر گروه‌های شبه نظامی به عنوان 4 تهدید کننده اصلی و عامل خشونت علیه روزنامه‌نگاران در امریکای لاتین نام برد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقا.
خوشحالم، بفرمایید.
عذر میخوام، من یه سوال در رابطه با خودم داشتم. من حدود 10 سال است که ازدواج کردم، ایران بودم ازدواج کردم، شوهر من آمریکا بودن، اومدن ایران با من ازدواج کردن.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
حدود چند ماه، 3-4 ماه.
اول از طریق تلفن اینا با هم آشنا شدید، هم دیگر رو دیدید؟
نه، اول هم دیگر رو دیدیم.
چه مدتی با هم بودید که بعد بعدن، یعنی 4 ماه با هم بودید توی ایران؟
بله، ایشون اومده بودن ایران که ازدواج کنن، با من آشنا شدم از طریق یکی از فامیلای ایشون، یکی از دوستای من.
آها.
بعد با هم آشنا شدیم، حدود 4 ماه با هم بودیم، بعد ازدواج کردیم، بعد منو گذاشتن ایران که بیان امریکا، برای اینکه قرار بودش که بیان ایران زندگی کنیم با هم. گفتم من به یه پول احتیاج دارم، باید برم اونجا کار کنم و بیام ایران با هم زندگی کنیم.
یعنی چه مدتی بیان امریکا کار؟
آره، به من گفتش که چند ماه من میام، یا حد اکثر 4 ماه 6 ماه دورا میام ایران، میام آمریکا یه پول تهیه میکنم، میام ایران با هم زندگی.
شما در وقت ازدواجتون چند سالتون بود؟ ایشون چند سالشون بود؟
من 24 سالم بود، ایشون فکر میکنم حدودای 50.
یعنی شما با هم 26 سال فاصله سنی داشتی؟
بله بله، ما 26 سال اختلاف سن داشتیم. الان جای بحث هست که چرا من ایشون رو انتخاب کردم؟
نه، من جای بحث ندارم، من فقط خواستم ببینم 26 سال فاصله سنی ظرف 4 ماه شما ایشون رو همسر مناسبی دیدید؟ اون وقتم شما دلتون میخواست بچه دارم بشی؟
بله حتما.
وقت بعد یه مرد 50 ساله وقتی بچهش 20 سالش باشه 70 سالشه، تازه بچه اول، ای تازه زود حامله بشید. خب بعد چه شد؟ بعد از 10 سال ایشون آمدن، چه مدتی موندن بعد برگشتن؟
بعد ایشون وقتی می اومد آمریکا که یعنی به اصطلاح کار کنه برگرده ایران، مسافرتاش خیلی طولانی میشد. مثلا اگه قرار بود 6 ماه بمونه، 1 سال میمون یا 1 سال و نیم 2 سال میمون. وقتی برمیگشت هم پولی با خودش نمی آورد به اون صورت که بشه زندگی کرد. وقتی ازش میپرسیدم چرا، مثلا میگفتش که درآمد کم بوده، مثل سالهای قبل نبود درآمد. من فکر میکردم اینجوری باشه. بالاخره 10 سال طول کشید همین مسئله رفت و برگشت. بهش میگفتم حالا اشکال نداره همینجوری بمونی زندگی کنی؟ میگفت نه، بالاخره من باید یه پول قابل توجهی بیارم اینجا زندگی کنم.
شما صاحب فرزندم شدی؟
نه. بعد میتونم ادامه بدم؟
یعنی الان شما 34 سالتون ایشون 60 سالشه؟
بله، من الان 38 سالم.
شما که گفتی 10 سال ازدواج کردی؟
13 سال، الان دیگه 13 سال.
ایشون چند سالشونه؟
الان ایشون 63 سال.
خب
بعد بالاخره اینقدر ایشون مسافرتاشون طولانی شد، رفتن و برگشتن، تا بالاخره من گفتم اینجوری نمیشه، منم باید بیام آمریکا. گفتش که باشه، پس من باید سیتیزن شم. رفتی پروسه سیتیزن شدن، که سیتیزن شدنم باید خودش نمیدونم فکر 2-3 سال طول کشید. بالاخره ایشون سیتیزن شد و منو آورد آمریکا.
چند وقت اومده شما آمریکا؟
من الان 3 سال آمریکا هستم. بعد از وقتی که من اومدم امریکا، گفتم بالاخره تو هر وقت خودت اومدی با پول کافی بر نگشتی، حالا نمیدونم به چه دلیلی، حالا کمک میکنم به که بتونیم با هم کار کنیم. بعد من به مرسی که اومدم امریکا سعی کردم که برم دانشگاه درس بخونم. رفتم درس خوندم رشته نرسینگ، ولی خب نتونستم هنوز مدرکم رو بگیرم. دوره 4 ساله بود. بعد از 2 سال ایشون کمرشون درد گرفت، گفت که من نمیتونم دیگه کار کنم. کارم که میکرد مثلا خیلی، مثلا فرض کنید هفته 4 روز کار میکرد، هفته 7 روز رو نمیتونست کار کنه. میگفت کمرم درد میکنه، نمیتونم کار کنم. بعد گفتم لااقل کار کن که من مدرکم رو بگیرم، درسم تموم شه، بعدا من به جای تو کار کنم. گفت نمیتونم، اگر که اومدی اینجا درس بخونی من کار کنم، من این کارو نمیتونم. بالاخره من کار کردم مدت 1 سال و خورده ای. من کار کردم، ایشون تو خونه بود. بعد ما به این شرط من رفتم سر کار که ایشون هم بیاد به من کمک کنه کار کنه. ولی دیگه گفت نه من نمیتونم، تو کار کن فقط. بالاخره من کار کردم. تا ولی با این وجود خب میدونید یه نفر اینجا نمیتونه، من نمیتونستم زندگی رو ساپورت کنم خودم تنهایی، درسم هم کبر کرده بود. تا بالاخره خانواده ایشون تماس میگرفتن که آره مدلمون تنگ شده، برگرد ایران، بیا ببینیم، الان 4 سال ما تو رو ندید. تو 1 سال قبل از این که من بیام ایران نرفته بود.
ایشون قبلا ازدواج کرده بودن یا نه؟
آمریکا ازدواج کرده بود.
فرزندی هم دارن یا نه؟
آره فرزندم داره.
چی داره؟
یه دختر یه پسر.
چند ساله هستن بچه ها؟
بچه ها بزرگن، الان یکیشون 26 سالشه یکیش 24 سال.
خب
وقتی هم که با اون خانمشون میخواستن طلاق بگیره خرجی بچه ها رو نداده بوده، حالا من نمیدونم خانم خودش قبول کرده بوده یا ایشون نداده نمیدونم، ولی خرجی رو نداده بوده، گفته ندارم و نمیتونم و این صحبت ها. بالاخره خانمم قبول کرد. حالا بالاخره بعد من کار کردم، ولی خب برام خیلی واقعا مشکل بود که بخوام، اول که درسم رو ول کردم به خاطر این کار کردن، بعدم که رو من خیلی فشار بود، مسائلای دیگه هم بود که بالاخره این فشارها رو بیشتر و بیشتر میکرد. از طرف دیگه هم میگفت من حتما باید برم ایران، من خانوادم رو چند سال ندیدم، میخوام برم. تا بالاخره چند ماه قبل تصمیم جدی گرفت که بره ایران. بعد وقتی تصمیم گرفت گفتم خب بالاخره من چجور میتونم اینجا خودم رو ساپورت کنم؟ گفت این پرابلم من نیست، پرابلم توه، هر کاری میدونی میتونی انجام بدی، یا میتونی به خانواده زنگ بزنی برات پول بفرستن، یا نمیدونم بالاخره یه کاری خودت انجام بدی. منم گفتم باشه، بالاخره پرابلمم خودم حل میکنم. الان مدت میگم از این نظرها من استرسم زیاد بوده، این چند سال استرس زیاد داشت. الان 4 روز هست که ایشون رفته ایران، ولی من الان میخوام برم سر کار، میبینم که خیلی از نظر جسمی مریض شدم، نمیدونم اصلا چرا اینجوریم. این سر انگشتای من به شدت درد میکنه و یه حالتی نمیدونم فراموشی بهم دست داده، یعنی وقتی که مثلا شب میخوابم صبح بیدار میشم نمیدونم کجام، با کی بودم، با کی صحبت کردم، چی کار کردم. اصلا خیلی خیلی باید بگذره به یادم بیاد چی بوده اصلا جریان. حالا سوالی که من از شما دارم، خیلی سریع صحبت میکنم که
بذارید ازتون یه خواهشی بکنم.
خواهش.
بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسودم پرسشتون رو مطرح کنید، هم با هم صحبتون رو ادامه بدیم. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207.
دکتر سارگان لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، این شنبه ساعت 10 در برنامه اشکا و لبخندها. 818-380-9057.
خانم ها، آقایان، دوشیزه خانم ها و آقا پسرها، محل جدید نیو لوک سکین سنتر در انسینو افتتاح شد. نیو لوک، نام با اعتبار در لیزر هر ریموول، با گسترش شعاع کاری خود در جنوب کالیفرنیا و بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و ممتاز در صنعت پزشکی، آماده خدمت بیشتر به شما یاران عزیز است. با افتتاح محل جدید نیو لوک در انسینو، قیمت های نازل همیشگی برای مدتی محدود شکسته شده و بیش از 10 پکیج مخصوص را از دفع موهای زائد بدن گرفته تا درمان سلولایت و جوش های اکنی، هم برای خانم ها و هم برای آقایان آماده عرضه دارد. با تلفن 818-662-5005 تماس بگیرید تا با مشورت با یکی از خانم های پرستار بهترین پکیج ممکن را دریافت کنید. آدرس آفیس در انسینو، 17200 ونچورا بولوارد، جنب سینمای تاون سنتر. 818-662-5005 818-662-5005.
سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما میرسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یامن به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310-205-9000.
با فرارسیدن ایام تابستان و تعطیلات مدارس، زمان تفریحات خانواده ها هم شروع می شود. از ماه می، کلاب 670 و وی آی پی تورز میزبان گردش های 1 و 2 روزه خارج از شهر شما خواهند بود. آیا شما و کودکانتان مایل به دیدار از عجایب و شگفتی های حیوانات در سی ورد، باغ وحش و پارک حیوانات وحشی هستید؟ اولین تور در 15 ماه می به سان دیگو و دیدن یکی از مکانهای تفریحی آن می باشد. بهای این سفرها بین 99 تا 109 دلار برای بزرگسالان و 79 تا 89 دلار برای کودکان بین 2 تا 9 ساله خواهد بود. این قیمت شامل اتوبوس‌های رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کاونتی و بلیط ورودی مراکز دیدنی و خوراکی‌های خوشمزه ایرانی خواهد بود. تابستان امسال کلاب 670 و وی آی پی تور سرگرمی‌های خانوادگی شما را آسان و ارزان تدارک دیدند. فقط با یک تلفن سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-641-3713 310-641-3713 تماس گرفته و یا به وبسایت club670.com سری بزنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
اجازه بگیر که بیام برای خواستگاری.
بگم داماد داره یه چه محاسنیه؟
بگو داماد آکیه داره.
همین نووهی که قبول کنم.
بگو داماد سخت کوش و پر تلاش.
همین نووهی که قبول کنم.
خب پس بگو داماد خوشپوش و خوش اخلاقه.
نووهی که قبول کنم.
بگو داماد خوش سلیقه است، میخواد حلقه های عروسی و ست ازدواج و از جواهری نوبل بگیره. ببینم بازم نو وی که قبول کنن؟
گفتی کی میخوای بیای خواستگاری؟
با خرید از جواهری نوبل نو وی که جوابه
نو بشنوی.
جواهرات زیبا مرغوب تضمین شده فقط در جواهری نوبل 650 ساوت فیل استریت 213-622-4626 213-622-4626
نوبل.
شنوندگان گرامی به 670M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
اول میخوام من سوالمو
مطرح
کنم.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم. اول ممکنه من بگید شما تعریفتون از زندگی زناشویی ازدواج چیه؟ یعنی شما چرا، چون اولش گفتید میخوام بحث کنم، بحث نمیخوام بکنید، شما چطور میتونید یه آدمی رو که از شما 26 سال بزرگتر هست در سن 24 سالگی، اون آدم 60 سالشه 50 سالشه اون زمان 50 سالشه به عنوان همسر بگید، بعد با شما در 4 ماه بعد به شما بگید من میرم از امریکا پول بیارم، بعد این ماجرا رو 10 سال بره و بیاد و شما همجوری تو ایران منتظر بشید ایشون میخواد بره از امریکا پول بیاره بدونی که حتی جزئیات رو بدونی. شما الان من بگید من میخوام از این بیزینس یا از این کار این پولو در بیارم، میخوام از فرض کنید نرسینگ پولو در بیارم، به من گفتید میخوام ماهی فرض کنید 300,000 دلار در بیارم، که من باور نمیکنم. خب میفهمم شما مریضید، از نرسینگ که 300,000 دلار در نمیاد. یعنی ایشون شغلش، کارش، سرمایهش، مهارتش، تواناییاش، بعد یه دفعه ممکنه بیاد یه چیزی بگه، دفعه دوم که اومد شما چرا پذیرفتید این موضوع رو؟ حالا این که بگید کاری نمیتونم بکنم و میفهمم، بعد شما 10 سال صبر کنین، بعد از 10 سال بیاد اینجا، بعد ایشون آخر کار الان برگرده به شما بگه که من دارم میرم ایران، خب هر کار بخوای بکنی بکن، یا یه سال بشینه تو خونه شما خرجشو بدید. من نفهمم شما سنتی زندگی میکنید، مدرن هستید، زن و شوهر از حال هم خبر دارید، برابرید، یعنی شما یه چیزی برای من واقعا به عنوان ازدواج تو دروردید. میتونم عرض کنم من با 15,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون رو هم این مدل صحبت کردم، هنوز به از خود موضوع عجیب و غریب میشتمم. مورد شما ازدواجتون با این فاصله رو شاید چند بار یا چندین باری شنیده بودم، اما اینکه ایشون میره هی امریکا میخواد بره پول در بیاره و این ماجرا 10 سال طول میکشه، بعد شما میاد اینجا بعد ایشون میگه من کار نمی کنم، تو برو کار بکن، خرج منو بده. بعد حالا خانوادش دلشون برای ایشون تنگ شده، ایشون هم دوتا بچه دارن، 20 نمیدونم 4 ساله و 26 ساله. شما این ازدواج رو اصلا چجوری میبینید؟ خود شما دنبال چجور ازدواج؟ اگر الان شما یه پسر و دختر 20 ساله داشتید و میخواستن ازدواج کنن، توصیه شما به اونا چی بود؟ همینجوری برن هر کسی یه چیزی گفت و اونم بدون که پای و مایه‌ای داشته باشه؟ مثل من به شما بگم من میتونم مثلا یه 10 تا خیابون رو در انگلستان به اسم شما کنم، شما باید واقعا باور کنید، قبول کنید؟
بله شاید من در این مورد واقعا زیادی سادگی کردم.
اصلا سادگی نیست عزیزم، آخه شما باید یه دلیل داشت. سادگی یعنی چی؟ شما تو حرفای اولتون من اینقدر سادگی نشون ندید. شما چی تو ذهنتون داشتی؟ یعنی چرا اسم شما یه دختر 24 ساله تو ایران با یه همچی فاصله، اونم بعد بگه من میرم پول میارم؟ خب یه دفعش رفت بعد از 6 چفت 3-4 ماه، وقتی 3-4 ماه شد 6 ماه، خب شما باید میفهمیدید کجا ایستادی و چقدر در ایشون صداقت و صمیمیت میدیدید. دو تا بچه بزرگم که دارن، تازه خودتونم میگید که به شما هم گفته بود که من هزینه اونا رو نمیدم. معناش این است که من اونا رو ول کردم انداختم گردن مادرش. حال مادر خواسته یعنی چی؟ کی ممکن اگر یه پدر و مادری از هم جدا میشن، پدر یا مادر بخوان کمک مالی بکنن، و میگه نخیر لطفا این کار نکنی. خب اینا هم نشون میداد که اونا رو هم به امان خدا رها کرده. بعدم چه شغل و کاری داشت که بره پول در بیاره؟ چه تخصص و مهارتی داشت؟ و بعدم این تخصص و مهارت چه، اگر از یه نفر میپرسید به شما میگفت چه درآمدی میتونه داشته باشه؟ برای ایشون که میامد که هیچی نمیاورد با خودش، شما هم که اونجا باتون عروسی کرده گذاشته. یعنی من چیزی به اسم ازدواج نمیدونم. الانم حرفایی که شما میزنید برام جالبه که ایشون خانواده‌اش دلشون برای ایشون تنگ شده. تنگ شده که شده آدمی که پول نداره، آدمی که کار نمی‌کنه، که به دلتنگی خانواده‌اش، اون دلتنگ چی؟ آدم 60 ساله 63 ساله حالا خانواده دلشون تنگ شده، بچه کوچولوئه. بعدم شما رو گذاشته رفته، بعدم شما میگید زندگی چوری میشه، میگه تو خودت به من مربوط نیست. پس چه ازدواجی بوده؟ شما هم که توی مدت شما دلتون بچه میخواست یا نمیخواست؟
بله من بچه میخواست.
خب پس چیکار که چرا از یه همچین 13 سال توی زندگی زناشویی موندید بدونی که اون چیزی که از ازدواج بیشتر آدمایی که میخوان یا شما که میخواستید بچه بخواید؟ چرا نه اینکه بگم چرا ازشون بچه دار نشید، حرف این است که چرا موندید؟ شما که میدونستید اینجا بچه نیست، الان 13 سال هم باشه شما 38 سالتون شده. اعتراض به شما ندارم، من فقط میخوام بگم که یک کسی اگر به من یه همچین سناریویی مینوشت، بخوام یه نمایشنامه بنویسم، میگفتم بابا هر کی بشنوه میگه خب اینا رو همجوری سرهم کردی، اینا با واقعیت ها نمیخونه. چطور ممکنه یه آدمی به 10 تا سوال اصولی و اساسی اصلا حاضر نباشه جواب بده یا به درستی طرحش کنه، چشمشو ببنده بعد همینجوری حرکت کنه؟ یعنی واقعا برای من تعجب آوره. خود شما با یه جمله سادگی که مسئله حل نمیشه. حالا من یه دفعه سادگی میکنم، شما من میگی سه بر از نصف شب بیا سر اون خیابون بریم مثلا خرید، حالا من یه دفعه میام میرم سه بر از شب هیچ کس نیست، خریدی هم نیست، شما هم نیستید، مغازه هم بسته، فردا شب که دیگه نمیام، ده دفعه شب دیگه که نمیام. من بخوام جان
وقتی برمیگشت ایران نمیدونستم چی کار باید انجام بدم، چون در برابر عمل انجام شده بودم.
کدوم عمل انجام شده؟
من با ایشون ازدواج کرده بودم، ایشون هم قرار بود که بره پول بیاره، نیاورده بود.
چرا عمل اجرا انجام شده؟ چرا شما فکر میکردید که تنها راهتون است که باید منتظر بشید تا ایشون پول بیاره؟ باز دومتر به اینجا سادگی کردی، هیچ کس به شما نمیگفت راهای دیگه هم دارید شما؟ حالا الان ایشون رفتن، سوالتون واقعا پرسشتون چه؟ من علت این که کمی اینا ارزتون میخوام پرسه بخونم، واقعا خود شما هیچ وقت این سوالات، این فامیل، دوستان، آشنایان اینا دوربر نمیگفتن که آخه این چه زندگی تو داری؟
گفتم.
شما جوابتون به اونا اون موقع چی بود؟ 8 سال قبل، 9 سال قبل، 10 سال قبل به فامیل، دوستان جواب شما چی بود؟ میگفتی من به این آدم اطمینان دارم، این دفعه پول میاره یا میاد اینجا با هم دیگه زندگیمون رو شروع میکنیم؟
اصلا میدونید آقای دکتر این اصلا دوست نداره زندگی کنه، ظاهری میگه ولی حالا متوجه شدم اصلا نمیخواد زندگی کنه.
خب من یه نفر دیگه رو میشناسم که نمیخواد زندگی کنه، مثل که رو خط رادیو الان داره با من صحبت میکنه. شما میخواد زندگی کنید، دو تا آدمی هستید که معلومه استفاده دارید از زندگی. شما تصمیم گرفتید یه بازی و بهانه‌ای به اسم ازدواج راه بندازم و خودمو خلاص کنم. هر کی بهم بگم شوهر دارم رفته امریکا پول بیاره، بعدم که بعد از 10 سال دیگه خسته شدیشونم دید نمیشه، گفتید اومدید اینجا، اینجا هم که اومدید دید این شمایید که باید پول در بیارید خرج ایشون کنید. خب حالا ایشون رفتن، پرسشتون، سوالتون یا موضوع مسئله و مشکلی که الان فکر میکنید دارید چیه؟
الان مشکل من خدمتتون گفتم انگشتام خیلی درد میکنه، فکر میکنم همه نروام به هم ریخته باشه، نمیدونم اصلا.
حالا اون که بیماری سایکوسوماتیک یا روانتنی شماست، برای اینکه شما تو عمرتون به خودتون بیش از همه هزار برابر بیشتر به خودتون دروغ گفتی. سوال من از شما اینه که شما الان از نظر اداره مهاجرت چی هستید؟ سیتیزنید؟ گرین کارت دارید؟ گرین کارت دارید؟
بله گرین کارت دارید.
پس بنابراین شما الان اگه بخواید امریکا بمونید میتونید.
بله.
آیا توانایی اداره کردن زندگی خودتون رو دارید؟
بله میتونم.
آیا دلتون میخواد برگردید ایران؟
نه،
راحت باشید. جا خیلی خوب، پس چرا نمیمونید همینجا درستون رو تموم کنید؟
آره اینو قصد دارم بمونم، فقط مسئلم این هستش که الان با این وضعیت جسمی که برام پیش اومده نمیدونم واقعیت ترسیدم یکم.
از چی تازه بعد از این همه مدت شما یک کمی ترسید؟ از چی ترسیدید عزیز؟
ترسیدم از این که بتونم ادامه بدم خودم تنهایی اینجا یا نه.
شما که من گفتید امکان مالی دارید که بتونید از خودتون مراقبت کنید، خود برم درس بخونید، کمک هزینه دانشجویی هم که میگیرید، یه وام هم میتونید بگیرید، رشته هم که انتخاب کردید اگه علاقه دارید که رشته فوق العاده خوب با ارزشیه.
بعد دکتری شما
نمیتونید
به من معرفی کنید که من بتونم برم
اونجا؟ با کمال میل، اون مثلا موضوع من نیست عزیز. اگر شما برای این تلفن که دکتر یه مسئله است، ولی اگر سوالی دارید، حالا که این همه من هرچی دلم خواسته به شما گفتم، اگر چیزی سوال براتون یا مسئله است خوشحال میشم بشنوم، اگر نه که چی فقط باید لطف کنید به دفتر من تلفن کنید، چون من نه اسامی رو دارم نه این کار رو خط رادیو میتونم انجام بدم، بعدم این کاری است که چون دوستان تلفن میکنن یک کسی باید مسئولش باشه، من پیغام شما رو میگیرم میدم به دفتر، دفتر من باهاتون تماس میگیرن با توجه به اطلاعاتی که میگیرن یا منطقه ای که هستید، دوستان اون منطقه رو بهتون معرفی میکنن. البته در جنوب کالیفرنیا یا در کالیفرنیا، من خارج از ایالت کالیفرنیا نه لیستی دارم نه به کسی رو معرفی میکنم، نه امکانش برای من و دفترم وجود.
آره باشه، مشکل نداره. فقط شما
هیچ
تشخیصی برای این مسئله من
ندارید. شما برای دست چی میگید از زمین؟ من بفرمایید که
این نوک انگشتای دست و پام ورم کرده و خیلی درد میکنه، خیلی زیاد. کف پام هم نمیتونم راه برم، خیلی زیاد درد و یکم هم دچار فراموشی شدم. یعنی الان مثلا با من صحبت کنید ازم از گذشته دور بپرسید یادم درست نمیاد، باید خیلی فکر کنم.
خب شما البته حالتهای سایکوسوماتیک روانتنی رو میتونید پیدا کنید، برای که شما تمام تخصصتون پنهان کردن بوده و میتونید این چیزها مثل خوردن زهر و سم میست که آدم به رو خودش نیاره بگی چقدر شیرین بود، ولی بعد کار دست آدم میده. ولی راجب بیماریایی که صحبت میکنین میتونه جنبه پزشکی هم داشته باشه. بنابراین اولین کاری که تو این نوع موارد باید انجام داد این است که قسمت پزشکیش رو اول باید رفت، برای که ای بسا یه پزشک یا یه حتی این نوع چیزا چون برمیاره مقدار به جنبه نورولوژی و اعصاب شما نه به مسئله روانی شما، اونا ابتدا باید که امیدوارم چنین باشه همه بیماریای فیزیکی و عصبی شما رو رولد اوت کنن، بگن نه اینا نیست، مسئله روانیه یا سایکوسوماتیک، روانتنیه، یعنی یه آسیب روانی موجب یه بیماری فیزیکی شده، اون وقت شما وارد حریم روانشناس و حتی روانپزشک بشید. ولی اولش میتونید حالا با یه روانپزشک شروع کنید، یه سایکیاتریست میتونم بهتون معرفی کنم، یا به نظر من بهتره پلو اگر بیمه دارید و شرایطتون هست ابتدا برید پلو دکترتون که او با توجه به اطلاعات اول جنبه پزشکی و سیستم عصبی شما رو چک کنن، بعد اگر اونا هیچی ندیدن بیاد جو ای بسا این مسئله میتونه یه مشکل مغز شما باشه، و اگر موضوع مغز شماست که یه احتمالی من بهش میدم، خب اصلا بحث روانی شکرم هست موضوع بعدیست و فعلا منتفیست. نتیجتا موضوع جدی بگیرید، برای اینکه برخی از اوقات این حالات شما اگر هیچی راجع به شما نمیدونستم بیشتر حدس رو میذارم که جنبه پزشکی داره، ولی با توجه به اینکه شما توی دنیای خیالات و ذهنیات خودتون جهان رو هر گونه که دلتون بخواد توصیف میکنید و توجیه میکنید، نگرانی من این است یا خوشحالی من میتونم باشه که روانتنی است، بنابراین موضوع مهمی نیست و با یه مراجعه به یه روانپزشک میتونه مشکل حل کنه. بنابراین اگر دلتون خواهد به دفتر من زنگ بزنید و به شما اطلاعات لازم خواهد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام احسان بود. من دو دقیقه فرصت دارم، اجازه بدید که پیام‌هایی رو دارم خدمتتون عرض کنم. اول اینکه من کنفرانس کودک درون رو از سه شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و از نه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 15 ماه می در این شهر خواهم بود، 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، محل برگزاری کتابخانه ملی کبک هست. کارت ورودی رو از دوستان خوب در خانه ایران میتونید تهیه کنید و لطفاً اگر تلفن میکنید پیغام بگذارید و یا فکر میکنم فروشگاه تپش هست که در مونترال کارت ورودی رو داره. و روز یک شنبه 16 ماه می از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر در تورنتو کانادا هستم. عنوان صحبت من 20 اصل سلامت روانی است و 5 تا 9 بعد از ظهر عنوان کنفرانس رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 هست. اطلاعات بیشتر رو میتونید از رادیو صدای ایران دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگوست ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
هادی و صمد 10 سال بعد.
آخرین اجرا در آمریکا همین یک شنبه 9 می روز مادر ویلشر ایبال تیاتر.
818-887-78-78-78.
فرزند چندم خانواده ای؟ کی؟ بچه چندم؟
این آقا بابا میگه تو دیگه بچه نیستی، خرچه ای.
میشه برید millyticket.com، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ایلات مارکت، کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، آنی گروسری، سایان مارکت، هولسام چویس و سوپر ایرواین.
مادر بزرگ من استاد دکتر
اولاد. همین یک شنبه 9 می بهترین هدیه برای روز مادر.
818-887-78-78-78.
در صدمات بدنی ناشی از تصادفات یا سایر سمانه حقوق خود را سطحی نگیرید. به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیلال دادگستر وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 1-800-DADGAH 1-800-322-3424.
I'm Hiraad Dadgustar. I've served in the court chambers of a federal judge and as an attorney represented major corporations in complex litigation. To maximize recovery on your injury claim, we can and we will play hardball.
dadgustarlaw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم با آقایتون میرسونم که همین چهارشنبه 5 ماه می در کلوپ روتاری سخن خواهم گفت از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر و چون با صرف نهار همراه هست بهتر است که به کلوپ روتاری تلفن کنید و ورود خودتون رو اعلام بفرمایید اگر عضو نیستید. عنوان سخنرانی مخاطرم نیست، امیدوارم تو قسمت‌های بعدی برنامه عرض کنم. ضمناً میتونید از 08 ایرانیان یا 50500 با هر دو ادیا کد 818 شماره تلفنی رو که باید کار ذخیره کردن نامتون رو از قبل قرار بدید تو ازشون بپرسید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم با شما صحبت می‌کنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من یک دانشجوی 22 ساله هستم، از ایران مزاحمتون میشم و می‌خواستم یه سوال خدمتتون بپرسم. من احتمالاً برای فال 2010 حالا موقعیتش هست یا میتونم بیام امریکا یا میتونم برم کانادا و از چند ماه پیش حدودا از تابستون سال قبل با یه دختر خانمی آشنا شدم 21 ساله هستن، اوشون مقیم کانادا هستن، اونجا درس میخونن. بعد من ایشونو اولین بار به طور حضوری دیدم و باشون حدودا یکی دو ساعت هم صحبت کردم. در واقع دوست خواهرم هستن، من از اون رابطه تونستم باشون آشنا بشم. بعد از یکی دو ماه که گذشت من ازش خبر نداشتم، یه احساسی کردم که من از ایشون خوشم میاد و یه احساسی نسبت بهشون دارم. اولا خیلی برام تعجب آوره که چرا بعد از یکی دو ماه من همچین احساسی پیدا کردم و با اینکه ایشون رو ندیده بودم. بعد از اون به بعد حدودا همیشه تقریبا میشه گفت که بهتون فکر میکنم. و
خب برای اینکه شما این موضوع رو بیش از اونی که در واقعیت خارجی به کسی علاقه باشید تو ذهنتون میسازید عزیز، برای که دلایلی البته برای اینکه اون رو رشد بده داره. فرض کنید شما مرددی تو انتخاب بین امریکا و کانادا، وقتی که یک کسی رو در کانادا میشناسید یا دوست دارید، به شما به این دودلیتون پایان میده. یا فرض کنید که شنیدید که مثلا کانادا بهتر از امریکا، سالی خودتون امریکا رو ترجیح میدید، حالا این مشکلتون حل میگه. یا به شما درباره هزینه ها گفتن، یا درست برعکس آمدن گفتن امریکا بهتره، شما الان مجبور هستید ایشون رو یه جوری تو ذهنتون روش بدید ببینید هنوز کجا رو میخواید انتخاب بکنید. ما ببینید عزیز، برخیمون آدم هایی رو که میبینیم تو ذهنمون میسازیم غیر از اون چیزی که اونا هستن. الان دوست عزیزی که قبل از شما صحبت میکردن یه مردی رو در دنیای ذهنی خودشون ساخته بود که هیچ شباهتی به اون آدمی که باشون 4 ماه بوده که نداشتن و ایشون تمام سوالا رو نپرسیده بودن، نه کوششی به جهت تشخیص درست و غلط تصمیمشون داشتن، یه انتخابی رو به گونه‌ای که حالا دلایل خاص خودش داشت انجام دادن. اینه که تنها پیامی که من از حرفای شما میشنوم این است که شما روزی که یه کسی رو میبینید و همون موقع اونقدر تحت تاثیرش قرار نمیگیرید، یکی دو ماه بعد شروع میکنید در ذهنتون آوردن و بردن، بعد شروع میکنید قوی تر شدن، نشون دهنده این است که آدمی هستید یه مقدار تخیلی، آدمی هستید یه مقدار جهان ایدئالی دارید، خیلی آدم واقع بینی نیستید. و بعدم اگر اطلاعات دیگری نگیرید، چون ممکنه ده ها اطلاعات گرفته باشید درباره خانواده‌اش، درباره خوبیش، درباره خیلی چیزهای دیگه که شما رو به او علاقمند کرده باشه، درست دیدار بوده ولی حرفای دیگری هم از این طرف و اون طرف شنیدید، یا به هر حال یه مقدار کار رو برای شما برای ماندن در ایران یا رفتن از ایران ساده‌تر و آسوده‌تر می‌کنه، یک کار کردی یه جایی داره. ولی اگر اصلا فرض کنیم هیچ کدوم از اینا نباشه، من یه هشدار بهتون میدم، شما یه کسی هستید که یه آدمی به شما یه شماره تلفن میده، یعنی فرض کنید حرف اول، بقیه‌اشو شما برای خودتون دیگه مجسم میکنید به گونه‌ای که دوست دارید و اینو باید مواظب باشید، چون خیلی از آدما هستن که وقتی دیگران رو میبینن هیچ کوشش نمیکنن او رو بشناسن، کوشش میکنن او رو برای خودشون بسازن. و بنابراین روزی که شما ساختید بعدن یه بوتی درست میکنید که هیچ شباهتی به اون آدم نداره. وقتی هم که دیدید، چون نمیخواید بوتتون رو که خودتون هست رو بشکنید، کوشش بکنید خودتون رو یه جوری فریب بدید، قانع کنید یا اصلا نبینید. یعنی انسان واقعا میتونه حتی کوتاهی و بلندی قد آدمی رو که دوست داره یا بدش میاد رو متوجه نشه. ما تو دنیایی هستیم که به راحتی میتونیم چشممون رو، یعنی پلک چشممون رو ببندیم، شاید 1 سانتی متر یا 2 سانتی متر مربع هم نیست، همه جهان رو توش نمیبینیم. بنابراین مغز انسانی حتی احتیاج به همین بستن هم نداره. اگر شما دستور بهش بدید از این آدم برای من یه بت بساز، میسازه. شما فکر کنید این باورهای سیاسی و مذهبی و این گرایش‌های عجیب و غریبی که از یا احساسات علاقه من شدن یا متنفر شدن و از کجا میاد، اینا همش بیشتر ساخته و پرداخته ذهن تا واقعیت. به همین جد است که من همیشه کوششم با دوستان این بوده که بگذارید اول واقعیت رو ببینیم، بعد بگید این رو دوست ندارم، بدم میاد، خوشم میاد یا هر چیز دیگه. نه اینکه چون دوست دارم پس این واقعیتش یه چیز دیگه است و خوبه، و چون بدم میاد واقعیتش یه چیز دیگه است و بده. و این گرفتاری تو تمام گفتگوها و موضوعها و مسائل هست. یعنی شما حتی ساده ترین موضوعها رو میبینید که آدم ها از قبل تصمیمشون رو گرفتن، دلایل رو به میل خودشون انتخاب کردن یا حتی ساختن و یه دلایل خیلی محکمتری رو کاملا نادیده انگاشتن یا بی‌ارزش شمردن برای که میخوان نظر خودشون رو ثابت کنن. ما موجوداتی هستیم که یه ذره مواظب نباشیم تو سن و سال شما فراوونه، اول تصمیم میگیریم بعد دنبال دلیل میریم. یعنی من اول تصمیم میگیرم این ماشین رو یا این خونه رو بخرم، بعد میرم 20 تا دلیل پیدا میکنم چه کار خوبی، در حالی که من ابتدا قراره تمام دلایل خوب و بد برای خرید اتومبیل یا خانه رو جلو هم بگذارم با واقع بینی و اگر موضوع مهمه نه تنها با یه دقت، حتی بیشتر با یه وسواسی پیش برم تا خاطرم آسایش اول واقعیت رو میدونم بعد اون رو قبول کنم یا رد کنم. در خصوص انسان‌ها شما قرار این آدم رو بشناسید. به همجاز که من برای که عدد داده باشم که مقدار ذهن رو گفتم دو نفر میخوانم دیگر بشناسن که بعدن یه تصمیم برای عشق و ازدواج بگیرن، چون عشق هم یه تصمیمه خودش نمیاد. 500 ساعت وقت میخواد. شما من میگید با 2 ساعت حرف زدم، حالا دارم اینو تو ذهنم پرورش میدم. خب این خمیریست که شما دارید ازش نون درست میکنید و دلایل خاص خودشو داره. این دلایل اصلا خیلی چیزا میتونه باشه، برخی از وقت حتی یک موضوع کوچک، نمیخوام بگم به شما مربوطا اصلا، لطفا مثلا بهش بودم وضعیت مالیشون خوبه، چون حتما هم موضوع شما نیست، شما اصلا یه امنیتی همیشه تو این زمینه میخواستید. روزی که یه کسی شما رو از نظر مالی به یه امنیت و آرامشی برسونه، یه دفعه نصف قلب شما رو داره، به همین سادگی. یا درست برعکس برگردن بگن که یه کسی است که رو پای خودش ایستاده و شما این که به مسئله این که آدم ها رو پای خودشون میستن اهمیت میدید و اصلا این چیزیست که اگر خودتونم تازه اینجور نیستید یه همچین آدم هایی رو اهمیت میدید، یه دفعه برای شما اعتبار پیدا کرده، یا هر موضوع و مطلب دیگری که هست. برای تو این سن و سال 21 و 22 که وقت یه مقدار جدی شدن سر این موضوع نیست. ایشون رو دیدید اون موقع کمی خوشتون آمده، بعدم یه ذره فکر بهش کردید، ولی اگر ادامه بدید گرفتاریست. بعدم اگر بیش از حد باشه، چون یه ذره این پیام گرفتم، اسم این دیگه وارد گرفتاری و بیماری، یعنی من دیگه حالا دارم یه چیزی برای خودم میسازم، درست مثل بسیاری از آدم ها که حتی آدم ها رو ندیدند اونها رو در ذهن خودشون میسازن. چرا یه دلیلی که بنده وقتی دوستان با هم آشنا میشن معمولا میپرسم که آیا اول همدیگر رو دیدید برای یه مدتی بعد با هم مثلا تلفنی صحبت کردید یا از اول تلفنی با هم صحبت کردید؟ چون از طریق گوش وقتی آدم کسی رو بشنوه او رو یه چیزی به میل خودش، حالا درست یا غلط، خوب یا بد، موافق یا مخالف میسازه و بعد روی اون یه تأکیدی داره و بسیار طبیعی است که بعدن این جهان ذهنی او با جهان واقعی نمیخونه و چون باید ذهن با زندگی بخونه، هیچ قرار نیست ما یه همچین چیزایی رو در خودمون رشد بدیم.
درسته.
آیدوستو من باید لطفه بلندتر صحبت کنیم.
چون من در واقع اون یکی دو ساعتی که باشون صحبت کردم تمام سرگرمی بود که بیشتر بشناسم، یعنی در واقع از اخلاقیاتش بیشتر آشنا بشم. یه سری چیزای خوب توشتون دیدم و یه مقدار بعدم که با خواهرم صحبت میکردم و چون باش دوست بود و بیشتر آشنا شدم، از اون جهت بیشتر ازش خوشم اومد. ولی خب الان سوال
هستم. سب کن ببین عزیز، اولا شما این کوششی که شما تو این سن و سال برای یکی دو ساعت میخواید یک کسی رو بشناسید خیلی کمه. این درست نیست که آدم بدون اینکه آگاهی پزشکی داشته باشه بخواد با نگاه کردن به آدم‌ها راجع به سلامت قلبشون خبر داشته باشه. آدم بی خودی رو اون تکیه نکنه. دوم، بعد شما رفتی با خواهر صحبت کردید، ایشون هم یه چیزای خوب گفته، پس بنابراین بیش از اون دو ساعت از همه اینا گذشته. اونا تعریف کردنشون اگر یه ذره جهت داشته، که خیلی از وقت داره، که مثلا شما رو متوجه او یا علاقمند به او کنن یا از جانب او حرفی شنیده، خب پس بنابراین الان دستهای دیگری هم در کاره. اما شما به صورتی که مطرحش کردید، اگر ذهنتون رو یه جوری داره مشغول میکنه، باید بدونید علامت خوبی نیست. ما قرار نیست تو دنیای ذهنیمون همینجوری موضوع رو پر و بال بدیم. و اگر هم هست، نشون دهنده نوع ایدئال زن و مردی است که ما به دنبالش هستیم، یا ازدواجی که به دنبالش هستیم، یا نوع رویایی و خیالیش، و اینا خطرناکه. برای که گفتم اینا در واقعیت نیستن، ما در ذهنمون میسازیم، بعد ما تو ذهنمون با اون آدم ازدواج میکنیم، نه در زندگیمون. با اون وقت هست که گرفتاری ها پشت گرفتاری پیدا میشه. برامه حالا پرسشتون تو این جهت از من چی عزیز؟
برای من پرسشم اینه که میخواستم ببینم، اولا حالا من میدونم الان سن ازدواج واقعا نیست و ولی خب به هر حال این احساسا میاد و میره، نمیدونم باشه چجوری برخورد کنم.
نه 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 شما ببین، باز به سوال مخلوط نگم. شما روزی که میگید وقت ازدواج من نیست، پس ازدواج منتفی است. این که شما از کسی خوشتون بیاد یا نیاد اون اشکالی نداره، برای هیچ با عنوان یه خوش آمدن یا یه روزی اگر او رو دیدن نگاه بیشتری یا بهتری به او کردن باشید، من اونش که دلیل نداره خودتون اذیت کنید. ولی چرا شما چون فکر ازدواج دعوت بکنین موضوع خوش آمدن رو میخواید ازش دور کنید؟ خب اینا رو چرا با هم مخلوط میکنید؟ مگر شما یه باوری داشته باشید که من اگر از کسی خوشم اومد 3 ماه بعد یا 2 ماه بعد باید باشه ازدواج کنم؟ خب اگر اونو دارید بهتون باید بگم که هم باورتون درست نیست، هم سنتون برای این کارا درست نیست. موضوع منتفی است.
درسته. بعد آیا درسته بخواستم ببینم که پس الان خب برای سن ازدواج خب درست نیست، ولی اگه بخوام بیشتر مثلا اون طرفو بشناسم، اولا این آشنایی خوبه که از راه تلفن باشه؟
نه هیچ اشکالی نداره. شما برای چون همدیگر رو دیدید، من فکر نمی کنم که ای بی ارادی داشته باشه. شما فقط از طریق خواهر بخواید که بگه که برادر من یه کمی از تو خوشش آمده و گفت اگر اجازه بدی و خانوادت هم موضوع مشکلی باش ندارن به تو تلفن کنه با هم صحبت کنین. اگر اون گفت اشکالی نداره زنگ بزنید، ولی یادتون باشه بی خودی یه چیزی نسازید، چون شما دارید میسازید. اینو میخوام بهتون هشدار بدم. ای حاضر باشید که حالا یه آجوری نمیدونم یه چیزی بیارید اونجا بذارید، من حرفی ندارم، ولی اینکه بیاد خونه رو شروع کنید تو دیوار این ور رو بکشید رو باید مواظب باشید.
درسته. بعد آقا من در مورد یک ویژگی خودم هم یه سوالی داشتم. من کلا در ارتباط با دیگران از نزدیک شدن زیاد یه مقداری میترسم. مثلا اینکه شاید مثلا از اینکه خوشم بیاد بتونم مثلا تا یه حد کمی خب جلو برم و اینا، ولی اصلا کلن از اینکه بهش بگم که این ازش خوشم میاد خب خیلی وحشت دارم. شاید به خاطر اینکه میترسم مثلا منو رد کنه یا اینکه
خب رب ببینید عزیز، اولا دو تا مسئله است. یکی اینکه اولا شما قرار نیست همینقدر که کسی زنه و خوشتون آمد باش حرفی بزنید. خب اینجوری بود روزی خیلی ها بود روزی به 100 نفر 200 نفر این حرفو بزنن، یا برعکس خوشتون اومده خوشتون اومده، درست پس که شما رد میشید، ماشین خوب میبینید، جواهرات میبینید، خونه میبینید، با چیکار کنید؟ میوه میبینید. پس بنابراین اولا من شما تو دنیایی هستیم که وقتی دیدیم و خوشمان آمد که قرار نیست براش کاری بکنیم، خیلی از وقت قرار است که بگذاریم. این شماره یک. دومین موضوع این است که داستان این که شما رو ریجکتتون بکنن نخوان شما رو، خب نخوان. شما در ما در جهانی زندگی میکنیم که هر کدوم از ما که بهترین باشیم 1 میلیارد نفر نمیخوانیم. پس بنابراین موضوع اون نیست. هر کی نخواستن نخواستن، نه نشان دهنده حسن شماست که نخواستن تو، نه عیب شماست نه اونا، بلکه نشان دهنده عدم تناسبه. مثل شما یه کلیدی دارید که به در قفل در خونه شما میخوره، به در جای دیگه که نمیخوره. هیچ معنیش نیست که قفلای اشکالی دارن، کلیدای اشکالی دارن. اینو باید فهمید. سوم، حالا میشه فهمید چرا شما به این آدم علاقمند شدید؟ برای که همونطوری که متاسفانه من حدس می‌زدم شما می‌خواید تو دنیای ذهنتون برید، شما در عمل و واقعیت جرأت نزدیکی ندارید. پس بنابراین اگر یک کسی دوست خواهرتون باشه و خواهرتون هم واسطه باشه، بعدم فعلا در راه دوره، پس بنابراین شما میتونید این رو تو ذهنتون پرورش بدید برای که اون ضرر و خطرها نداره. یعنی شما رو برای تو اون کامفورت زون و منطقه امن و امانی که میتونید توش فعالیت داشته باشید. بنابراین افتاده دنبال این فکر، نتیجتاً معلومه این تمایل گرایش شما به خاطر دور بودن و ناشناخته بودن و بی خطر بودن و آرام کردن شماست. در نتیجه شما بعداً معلومه یه تیپی هستید که دنبال یه مقدار این بازی یا این امید عشق و عاشقی هستید، چون به شما گفتن خیلی خوبه، ولی باید بدونی که عشق و عاشقی درستش خوبه، بدش خیلی خیلی بده. یعنی مثل غذای خوبه و غذای مسمومه، و بنابراین کار دست آدم میده. نتیجتاً با اطلاعاتی که شما دارید و حالی که شما دارید این نوع روابط خطرناک، برای اینکه اگر خیلی نزدیک بشی تازه او میتونه باز نخواد شما رو. این خواسته شما بر رو به یه دختر 21 ساله و یه پسر 22 ساله رو که حالا هنوز داره دنبال درس خوندنه، ممکنه ازش خوشش بیاد یا برای دوستی بخواد یا تا برای ازدواج بخواد، ولی شما نمیتونید بحث جدی با او داشته باشید. نتیجتا به عنوان یه احتمال، به عنوان اینکه پرا چه بشه، میتونید ازش بهره بگیرید. به علاوهش گفتم اگر شما با این نیت تلفن کنید که میخواید از او خوشتون بیاد، این کار خواهد شد. اما الان میشه با توضیحی که دادید، شما یه آدمی هستید که از برخورد چهره به چهره وحشت دارید. حالا دلایلش فراونه، یکیشو خودتون گفتی، ولی میتونه چیزای دیگه هم باشه. بعدم اون همه غیر واقع بین بودن و یه مقدار خودخواه بودن که اگر کسی منو نخواست نشون دهنده یا عیب منه یا عیب او یا هر دو، اینا با واقعیت ها نمیخونه. بله، شما اصلا تو مرحله ای نیستید که این خواستن رو، غیر از اینکه کاملا حس کنی طرف مقابل میخواد، اونم در یه چارچوب محدود، قرار نیست پیش ببری. درست مثل که شما وقتی میرید رستوران میخواید اینجا بیاید اومدید غذا بخورید، شما یه رستوران رو بخرید. بنابراین شما اصلا موضوع رو اونگونه نگاه نکنید، خوش اومدن و بد اومدن رو به عنوان یک احساس و یک احساسی که نتیجه یه احتیاج و یا به هر حال یک پر کردن و تکمیل کردن وجود خودتون است ببینید. بنابراین باید به خودتون فرصت بدید و این باید اتفاق بیفته به تدریج وقتی که شما روابط رو ممکن میبینید. حالا اگر از طریق تلفن خواهرتونم گفت که او هم مثلا چنین و چنان است یا موافقت کرد، اون دختر خانم هم گفت اشکالی نداره، یه زنگی بزنید، ولی مواظب باشید بی خودی خودتون رو توی چاه نیندازید، برای که شاید پای شما توانایی افتادن تو چالر هم نداشته باشه. من به پیام هم رسیدم، اگر حرفی نیست ازتون خداحافظی کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی. خواهش می‌کنم. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال هم راحت شد، کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. عضو سفارش ایرانیان.
هومن نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت های بیمه پرداخت می شود. هومن نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می دهد. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800 720 1185، 800 720 1185.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
دکتر مهین امیر، متخصص زنان، زایمان و نازایی در ویسفیلز، با شماره 818-888-6545 همین یک شنبه ساعت 1 تا 1:30 بعد از ظهر برنامه را به شما تقدیم می کنند.
دکتر علی منش، جراح متخصص لثه با بیش از 15 سال تجربه در کاشت دندان در مطبی مجهز به سیتی اسکن و دیجیتال ایکس ری در اورنج کانتی در شهر میشن ویهو، برای مدت کوتاهی ایمپلنت دندان را فقط به قیمت 899 دلار ارائه می نماید. در ضمن مشاوره اول رایگان می باشد. تلفن مطب 866-972-2121 866-972-2121. عضو اکادمی جراحان لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی کاشت دندان.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان، روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه اینکه امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستین؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خسته
نباشید.
خواهش
می‌کنم. من سوالی در مورد این مسئله در مورد پسرم داشتم. حدود 5 سال و نیمش هست. البته قبلش من فکر کنم یه اطلاعاتی در مورد خانواده خودم بدم بهتر هست. من 5 تا خواهر و برادر داشتم و دارم که 4 تاشون مشکلات روحی داشتن. و دو تا از این چهار تا اسکیزوفرنی بودن. بعد حالا الان که یکی دونشون تقریبا میشه گفت هر یک سال و نیم تا دو سال یک بار بیمارستان بعد مراجعه میکرد و بستری میشد. الان پسری دارم که فوق العاده عصبیه. یعنی میتونم بگم مثل یه انبار باروت که فقط منتظر یه جرقه است. قبلا اینطوری نبود، ولی حدود شاید یک سالیه که خیلی عصبی شده. و واقعا گاهی میمونم که باید باش چطور رفتار کنم، چیکار بکنم، آیا واقعا بیماره یا من اشتباهی رو انجام دادم در برخورده باهاش.
خودتون واقعا فکر میکنین، نصب کنین، خودتون فکر کنین شرایط و محیط زندگی و محیط احتمالا آموزشی که اون میره محیط نسبتا آرام بی درد سریست یا اینکه موضوع و مسائل و مشکلاتی توش هست به صورت جدی؟
قبلا میتونم بگم تا 3 سالگی هیچ مورد و مسئله‌ای نبود و نداشت و پسر فوق العاده آروم خوب و خیلی هم پسر باهوشیه و هیچ مسئله و مشکلی.
نه من میخواستم، نه من سوالم میرسم به اون. سوال من این بود که ببینید، یه زمانی هست که تو خونه یه جنگ دائمی است، یه زمانی هست که خودتون مسئله دارید، همسرتون داره. میخوام بگم محیطش رو پرسه خودشون.
همسرم میتونم یعنی گاهی اوقات شاید من خودم هر روز با یعنی بحث گاهی اوقات با هم داریم. یه آدمی هست که اصلا ارتباط خوبی با بچه برقرار نمی کنه و البته من یه بچه دیگه هم دارم.
چند ساله؟
و بعد از به دنیا اومدن این مقداریم بیشتر به هم ریخت، چون از بعد از به دنیا اومدن در واقع این بچه اول هم مثل یه آدمی که اضافی باشه تو خونه رفت کنار، یعنی نه توجهی از من تونست بگیره چون من خیلی درگیر بودم و بیبیم و همسرم اصلا توجهی بهش از اول که نداشت. بعد از به دنیا اومدن بچه دومم دیگه خیلی بیشتر شد، چون قبلا من لا به سفارش من به توصیه من باز ارتباط باش برقرار میکرد، بازی میکرد، ولی بعدش دیگه چون من خودم هم خیلی گرفتار بچه دومم بودم و نمیتونستم دیگه خیلی به همسرم بگم، اونم دیگه از این فرصت کاملا استفاده کرد و دیگه هیچ ارتباطی باش برقرار نمیکرد، نه بازی میکرد، نه محبت میکرد، نه هیچ، یعنی بچه شد، یعنی مثل اینکه آدمی که اصلا نیست اینجا توی خونه. و اینا خب خیلی فکر کنم دست به دست هم داد و خودم هم خب با توجه به اینکه میدیدم این در این وسط اینطوری آسیب میبینه نمیتونستم تحمل کنم و هی مجبور بودم بحث کنم با همسرم که چرا اهمیت نمیدی، چرا توجه نمیکنی، چرا این بحثا می مقدار اثر گذاشت. و این عوامل میتونم میگم شاید دست به دست هم.
البته شما میدونید ظرف دو دقیقه خودتون رو در حقیقت در تناقض قرار دادید تا، ولی چون من میخوام بهتون بگم، یعنی از یه طرف فرمودید من اینقدر مشغول بچه شدم که دیگه وقت نکردم به شوهرم بگم که مواظب این بچه باشم، ول کرد، حالا درست یه دقیقه بعدش میگید ما سر این موضوع با هم بحث و اختلاف داشتیم که چرا بچه توجه نمی‌کنیم. بله من اگر به یه کسی گفتم درس بخونه میتونم بگم، چون دیروز یادم رفت دیگه از مدرسه اومد بیرون، یه کسی داره درس خونه رو با درس خونه، یه پدری که قراره به بچه‌اش توجه کنه اگر یه کسی توجهش رو به این موضوع جلب کنه که تو باید به فرزندت برسی دیگه قرار نیست هر روز و حضور رو بعد از ظهر بگه. حالا ببینید، بنابراین من سوالم جزئیات نبود، سوال من این بود که شما پس یه محیط امن و آرامی برای فرزندتون به هر دلیلی نداشتید.
بله از به دنیا اومدن بچه دومم نخه، ولی تا قبلش خیلی سعی میکردم خیلی محیط براش آروم باشه و خیلی خیلی من خودم سعی میکردم بهش برسم و یه بچه فوق العاده خیلی خوبی بود. هنوزم جایی که باشه تو محیطی که قرار بگیره، محیط بیرون از منزل، هم مورد توجه همه هست، مورد پری اسکولش یا هر جا که میره خیلی همه دوستش دارن و خیلی شیفه شخصیت و اخلاقش میشن، ولی فوق العاده در منزل عصبی هست و واقعا من نمیدونم بعضی موقع باید باشه.
ببینید من نمیدونم حالا پرسشتون، نه اگر راجع به رفتار من خب یه جمله میخوام بگم که احتمالاً شما هیچ خوشحال نخواهید شد از این بابت، هم بسیار متاسفم. اگرم شما باش موافق نیستید حتما لطفا موافق نباشید. دوستان دیگه شما با دو تا اسکیزوفرنی تو خونه نباید به این حراتی دست به بچه دار شدن میزدید و بعدم یه همسری که حتی یک حد اقلایی رو شاید تو خودش و خانواده نداره. یعنی الان حالا میگم دلیل دوم چی؟ اولا من اگر خودم یا پسرم یه همچین بیماری داشت حتما میگفتم ازدواج نکن یا بچه دار نشو، برای اینکه این انتقال بیماریه یه ذره موضوع جدی است. علاوه میشه از بچه گذشت یا از ازدواج گذشت یا ازدواج کرد با کسی که بچه نمیخواد، بچه رو اگر هم خیلی میخواد میتونه بزرگترین خدمت رو بکنه با امنیت و آرامش و بچه رو ادابت کنه، فرزند خوانده داشته باشه. بعد از اون حالا اومدیم مثلا من گفتم میخوام این کارو بکنم یا متوجه نبودم. ببینید تو خانواده‌ای که بیماری اسکیزوفرنی وجود داره، اونم با شدت دو تا برادر اینقدر نزدیک، شما تو خونتون همه دارن روی شیشه را میرن،
یه خواهر و یه برادر،
یه خواهر فرقی نمیکنه، یه ذره پای این زمین شیشه ای یک مقدار اشکال داشته باشه، شیشه ها خورد میشن و کار دست آدم میده. بنابراین اگر من توی خانواده‌ای دارم که توش بیماری اسکیزوفرنی هست یا بوده، من قراره 10 برابر بیشتر مواظب امنیت و آرامش فرزندم باشم، برای اینکه بسیاری از اوقات این بیماری به نظر من اگر یه محیط مناسبی باشه میتونه بروز نکنه، حتی اگر زمینه‌های ارثیش هست. ولی اگر من یه بدن بسیار ضعیفی دارم، حالا میکروب و یا ویروس به من حمله کنه، خب میگیرم دیگه و او کاملا آمادگیشو داره. یعنی نه تنها اگر محیط امن بود او اگر زمینه رو داشت میتونست درش تظاهر نکنه، ای بسا اونقدر اصلا درش قوی نبوده از نظر ژنتیکی، ولی اگر محیط نامناسب باشه درش ظاهر میشه یا گرفتاری‌های دیگری پیدا میشه. الانم این علامتی که میگید به شدتی که هست، اگر حرف شما رو درست فهمیدم به دلایل شما کاری ندارم، متاسفانه اصلا خوب نیست. یعنی شما احتیاج به یک ارزیابی کامل یه سایکیاتریست دارید، یه سایکیاتریست کودک که اطلاعات بیشتری از شما بگیره. یه مقدار آزمون و آزمایش های امروز هست که از طریق اونا میشه یه مقدار علائم رو دید، هم درباره مغز هست هم درباره خون هست، به هر حال گفتگوهایی هست که اگر اینا به نوعی درش دیده میشه یا تظاهرات و علائم اولیش هست یه اصول دیگه‌ای رو رعایت کنید. ولی اگر شما الان حرفتون این است که با یه چنین بچه‌ای مثلا عصبانی یا لجباز چه کنم، حداقلش این است که باید بپذیری زمینه رو برای افسردگی داره. امیدوارم در همین حد هم بمونه. و اینکه چه باید بکنم، دو تا موضوع مهم است. یکی اینکه تا اونجایی که ممکنه، چون میگی جایی دیگه خوبه، از خونه دورش کن. یعنی صبح بره 8 مدرسه تا 5 بعد از ظهر. علتش هم این است که اگر یه جایی هست که خودش رو اذیت نمی‌کنه، دیگران رو اذیت نمی‌کنه، ما چرا بریم یه جایی که خودش رو اذیت می‌کنه، دیگران رو اذیت می‌کنه؟ به خاطر اون بیشتر اذیت میشه و تنبیه میشه. و دوم اینکه شما باید فرض رو بر این بگیرید چون زمینه رو دارید با یه بیمار روبرویید. و بنابراین بچه بیمار رو به عنوان یه بیمار بیشترین مسئولیت رو برای مواظبت و مراقبت ازش بپذیرید. و بی خودی با یه اصولی که باید بچه حالا این کارو بکنه یا اون کارو بکنه خودتون روبرو نکنید، برای که بچه عادی نیست که انتظار عادی و رفتار عادی داشته باشیم. البته همین جای هشدار بدم، این میتونه تو فرزند دوم شما باشه، بنابراین معناش این نیست که یکی رو انکار کنید و کنار بگذارید و یا غفلت کنید از یک کسی و یکی دیگه بپردازید. یه راهی باید پیدا کنید که به هر دو تا بچه برسید. و ضمناً همسرتون هم امیدوارم با این واقعیات آشنا بشن و این مسئولیت رو بپذیرن. و اگر شما بتونید این 8 سال اول یا حتی 12 سال اول رو یه مقدار به خوبی بگذرانید، ای بسا خطر رو از سرتون گذراندید. اگر نه، اگر زمینهاش باشه احتمال بروزش هست، اگر نباشه اوضاع بد باشه میتونه پیدا بشه. بنابراین شما درست مثل یک کسی که یه مثلا سر فرزندش خورده به زمین، به شما میگن امشب و مواظبش باش، نخواب بالای سرش باش، شما یه جوری اینگونه باید بدونی که خودتون رو به مرحله‌ای برسونید که نتونید کار انجام بدید و بچه‌ها رو نگران کنید، باید ازشون مواظبت و مراقبت کنید و لطفاً و حتماً دیگه بچه سومو نیارید.
بله
آقای
دکتر، من برخورد من وقتی که عصبی میشه گاهی اوقات فوق العاده جیغ میزنه، یعنی سر گاهی اوقات من مدتی جرأت کردم حرفی مخالف میلش بزنم، خیلی جیغ میزنه. من خود من باید در اون لحظه و در اون موقعیت باید چی باشه؟
شما اگر رفتید من شما بردمتون توی بیمارستان روانی و یه بیماری جیغ زد، چیکار میکنن؟ هیچ کوشش کنن میدن چه راهی میشه برامون؟ نباید به عنوان رفتار بد بهش نگاه کنی. برای اینکه ببینید شما باز رفتید سراغ اینکه با جیغش چیکار کنم. متاسفانه اگر کوچیکه اون دور بر باشه خیلی بده برای اون، والا اونش هست که میشه بهش خیلی آروم برگشت گفت که پسرم چی میخوای عزیزم، چه چیزی ناراحتت میکنه یا چی کار من برای تو بکنم. البته از اولم باید بدونید، یک، تا اونجایی که ممکنه بهش نه نگید که اذیتش کنید، دو، اگر نمیگید باید بتونید پاش تا آخر بایستید و واقعا نه شما نه باشه که کار بد و غلط و خطرناکیه و الا میخواد بره پلوشو بریزه رو میز بخوره، حتی بریزه بعد بخوره، بذار بریزه چه میشه؟
خوشبختانه از این کارا نمیکنه آقای دکتر، ولی من هم متاسفانه همیشه در برابرش کوتاه اومده و این بچه رو بیشتر عصبی کرده. یعنی اگر داخل فروشگاه میرفتیم یه چیزی رو میخواست و من گفتم نه نمیشه بخری، فوری میرفت به پدرش میگفت و پدرش براش میخرید.
خب نه صبر کنید، صبر کنید. اولا یک، شما بچه‌ای که بازی سرتون در بیاره اصلا نباید برید فروشگاه. بچه‌ها میتونن بزرگ بشن سالم بدون که برن فروشگاه. یک. دو، شمایی که نه ببینید قربونت، شمایی که فکر میکنید خرید این اساسی اونقدر بس با بازی اینقدر موضوع مهمی نیست، چرا بهش میگید نه؟
حالا برفض چیزی بود که خب نباید میخرید،
خب پس پس بنابرای افراد اینجوری بحث بخواهی
نه
خیلی خب نه نه شما قصد خب دیگه ببینید نه همه این قواعد باز به هم ریخت یعنی متوجه شدم که عرایض منده بیفاید است
نه خب من
عزیز من
اشاره به همسرم کنم
نه خیلی من اشاره به شما میکنم که دم دستم هستی شما به چمون هست باید خرید یه اسباب بازی که همسرتون ممکن میدونن میگید نه کجا این کار بد غلط و خطرناک شما درسته
اگه ما هفته چهار بارم برین خرید این هر بار باید یه چیزی برداره از فروش
بنابراین شما نمیبریدش
بله
نه ببینید عزیز مسئله رو حل کنید چون شما اگر رفتید مسئله رو به وجود آوردید که هر کارش بکنید خرابه بنده بزنم به ماشین شما حالا هر کار بکنیم خرابه چرا من بگذارم تمام هوش و توانایی پدر و مادر این است که بچه ها رو به جایی نبرن که بعدن انتخابشون بین بد و بدتر باشه شما وقتی این برید بچه رو انتخابش بین بد و بدتره خب معلوم هر کدوم انتخاب کنید یکیش بد یکیش بدتر الانم یه مقداری خودتون رو آماده کنید برای موضوع و مسائل ولی چون میخوام تکرار نکنم حرفامو ولی ناچارم یک به نظر من شما و همسرتون یه اطلاعاتی رو به یه روانپزشک بدید و بعدن اگر ایشون ضرورتی دید بچه رو ببین ولی کسی که تخصص این کار رو داره دو یادتون باشه شما با در یه خانه غیر عادی هستید معنای حتی فکر کنی خانه غیر عادینه امیدوارم ازش نتیجه گیری غلط کسی نکنه از جمله شما درس هم نخون نخون ما روزی درس میخونیم که سالمیم روزی که مریضیم یا مردیم که قرار نیست درس بخونیم پس بنابراین موضوع اصلی امنیت و آرامش و رفاه و راحتی این بچه است معناش نیست که درس نخونه معناش نیست که مدرسه نره معناش نیست که ولی اینو باید به صورتی در آورد به یه محیطی بردش یه شرایطی براش به وجود آورد که اون امنیت و آرامشه باشه همطور که ملاحظه کردید من برای بچه 5 سالی همچی توصیه نمی کنم که 7 صبح 8 صبح بره تا 5 بعد از ظهر ولی اگر اونجا خوب و خوشه تو خونه دعوا داره اون بهتر اونجا باشه اگه میشه تا 8 شب هم بذارید اونجا بمونه چون چرا بیاد خونه اگه بعد میره خونه دوستاش بره برای که اون چیزی که مهمه اینه که این بچه راحت و آسوده باشه که اگر گرفتاری و بیماری هست بگذرونه نه اینکه اونو برانگیزه و تحریک کنه بنابراین شما حتما تو این کار با یه دقتی از این بعد پیش برید و یه اصولی رو که تو کار پرورش تعلیم تربیته وقتی با فرزندتون و شرایط غیر عادیتون سازگاری داره بپذیرید اون که نداره رو بذارید کنار ولی میخوام بگم کار مشکلی دارید و امیدوارم که زمینه ارثی مشکلی به وجود نیاره ولی لطفاً و حتما شرایطی فراهم کنید که حامله نشید و بچه سومی رو راه نیندازید یعنی اون کار حتما اشتباهه هم محیط خانه رو غیر قابل اداره و کنترل میکنه و هم احتمال انتقال بیماری رو که بعد همه رو از پا در میاره چون همطوری که خودتون میدونید وقتی یکی تو خانواده بیمار باشه همه خانواده رو گرفتار میکنه این چیزی نیست که فقط به او مربوط باشه و تأثیر بد و منفی روی بقیه نگذاره به هر حال حالا شد آنچه که شده گذشته بنابراین از این بعد شما یه رعایتی اصولی رو باید بکنید که فرزندتون اذیت نشه و زیر نظر متخصص باشید حتی من جای شما باشم حتما حتی اگر او هم فکر کنه فعلا اوضاع خوبه ما یه دفعه یه گزارشی از تغییرات و دگرگونی‌هاش میدم که با مراحل رشد همه چی سازگار بشه. به هر حال امیدوارم نظر من غلط باشه و این ماجرا هم خیلی جنبه اخلاقی و تربیتی داشته باشه، بدآموزی داشته باشه، بگذره و شما رو آسوده کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
ببخشید آقای دکتر. من سوال دیگه هم داشتم در مورد با رفتار با همسرم. میتونه این رفتارش بیماری یا ناراحتی این بچه رو تشدید کنه یا نه
همیشه شما وقتی بد رفتاری کنید من گفتم تو عادی هم اگه باش رفتار کنید بگید برو درس بخونم برای بچه اذیت کننده میتونه باشه چون غیر عادی همونم بهش نگی من فکر میکنم عرایضم خدمتتون عرض کردم بنابراین همسر شما دیگه رعایت نمیکنه که با خیلی گرفتاری
بله من چون همسرم آدمی که اصلا هیچ توجهی نداره اصلا
بله خب حالا شما با ایشون چرا ازدواج کردید دو تا بچه از ایشون آوردید چه شما به من جواب بدید بعدن نه تو دلتون بذار مواظب خودتون باشید شما مواظبت بچه‌ها داشته باشید به هر حال شاشم باهاتون صحبت
می‌کنم رو خط بمونم آقای دکتر یه مسئله دیگه رو عنوان کنم
نه اجازه باشید روی خط شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید
دکتر روبن آبرامز همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما در مورد آخرین پدیده‌های جراحی زیبایی به گفتگو می‌نشیند. همین پنجشنبه 2 تا 3 بعد از ظهر با دکتر روبن آبرامز.
خانم ها، آقایان، دوشیز خانم ها و آقا پسرها، محل جدید نیو لوک سکین سنتر در انسینو افتتاح شد. نیو لوک، نام با اعتبار در لیزر هر ریمووال، با گسترش شعاع کاری خود در جنوب کالیفرنیا و بهره گیری از دستگاه های پیشرفته و ممتاز در صنعت پزشکی، آماده خدمت بیشتر به شما یاران عزیز است. با افتتاح محل جدید نیو لوک در انسینو، قیمت های نازل همیشگی برای مدتی محدود شکسته شده و بیش از 10 پکیج مخصوص را از دفع موهای زائد بدن گرفته تا درمان سلولایت و جوش های اکنی، هم برای خانم ها و هم برای آقایان آماده عرضه دارد. با تلفن 818-662-5005 تماس بگیرید تا با مشورت با یکی از خانم های پرستار بهترین پکیج ممکن را دریافت کنید. آدرس آفیس در انسینو، 17200 ونچورا بولوارد، جنب سینمای تاون سنتر. 818-662-5005 818-662-5005.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
با فرارسیدن ایام تابستان و تعطیلات مدارس، زمان تفریحات خانواده ها هم شروع می شوند. از ماه می کلاب 670 و وی آی پی تورز میزبان گردش های 1 و 2 روزه خارج از شهر شما خواهم بود. آیا شما و کودکانتان مایل به دیدار از عجایب و شگفتی های حیوانات در سی ورلد، باغ وحش و پارک حیوانات وحشی هستید؟ اولین تور در 15 ماه می به سان دیگو و دیدن یکی از مکانهای توریستی آن می باشد. بهای این سفر بین 99 تا 109 دلار برای بزرگسالان و 79 تا 89 دلار برای کودکان بین 2 تا 9 ساله خواهد بود. این قیمت شامل اتوبوس‌های رفت و برگشت از لس آنجلس و اورنج کانتی و بلیت ورودی به مراکز دیدنی و خوراکی‌های خوشمزه ایرانی خواهد بود. تابستان امسال کلاب 670 و وی آی پی تورز سرگرمی‌های خانوادگی شما را آسان و ارزان تدارک دیدن. با یک تلفن سوار اتوبوس شوید و بقیه را به ما بسپارید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 310-641-3713 تماس گرفته یا به وبسایت club670.com سری بزنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، پتنت، تریدمارک، کپی رایت، همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می‌دهند. 213-223-2366.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من سوال دیگه که داشتم، من روی ایران رفتن همیشه فکر میکنم که شاید اونجا برای این بچه بهتر باشه. خواستم ببینم نظر شما در این مورد چی هسته.
نه محیط خانوادگی شما اوضاعش بهتر و نه اونجا بهتر میشه، نه مدارس اونجا. اونجا مدارس فشار بیشتری
بچه. من خانوادم حسابی اصلا نمی کنم، یعنی دیگه از واقع میشه گفت خانوادهی نمونده که من بخوام.
نه، راجع به شما و همسرتون صحبت کنم که تو ایران مشکلاتتون میتونه بیشتر باشه. و بعدم تازه ماجرای مدارس با ایران هست، برای بچه سختگیرتره. اینجا حداقل یه قابلیت انعطاف بیشتری دارن، علاوه اگرم از سر به هر حال اگر مشکل و مسئله پیدا بشه، اگر شرایط برابر است به خاطر شما و بچه، معمولا حالا که اینجا هستید اینجا بهتره. ولی اگر شما و همسرتون هر دو ترجیح میدید برید ایران، که اون وقت جای گفتگو نداره، خب میرید. ولی اگر اشکال و اختلافی هست یا برای حل این مشکل، به نظر من اینجا امکانات شما در بلند مدت میتونه بیشتر و بهتر باشه.
با توجه به اینکه خب پدرش اصلا به بچه محبت نداره، اونجا خب به هر حال محبت این مقدار اطرافیان رو میتونه بگیره، از این لحاظ شما فکر نمی کنین اونجا
محبت اطرافیان به در نمیخوره عزیز؟ محبت اطرافیان کدوم محبت نه، این محبت برای بچه های تو این شرایط نه. بلوه محبت پدر شما نداشته باشید، خونه شما مسئله شد. یادتونه باز بینید شما چقدر زد و نقیص حرف دارید. درست یه دقیقه قبل گفتی من اونجا که برم رو کسی حساب نمیکنم.
نه، خانواده همسرم، چون خانواده همسرم خانواده پر جمعیتی هستن و خب به این مجموع محبت دارم. خانواده خودم رو خیر، ولی خانواده همسرم خانواده پر جمعیتی هستن و خب این بچه‌ها هم خیلی دوست دارن و خیلی بهش محبت دارن. از این لحاظ خواستم اینم حداقل محبت یه مرد مثل عمو یا پدر بزرگ، پسر عمو، پسر عمه میتونه روی این بچه اثر مثبت داشته باشه.
همیشه اثر مثبت داره ولی مشروط بر این که خانواده درست باشه. شما اگر پای منو بشکنید این که برام شلوار بخرید خیلی مهم نیست، اونا شلوار رو میخرن، ولی پا رو که منو اگر ما تو خونه شکستیمش اونا کاری نمیکنن، فقط شلوارش باید بپوشونتش ولی کاری نمیکنه. یه مقدار موضوع رو جدی تر بگیرید، اینا راه حل های شما نیست. اگر شما محیط رو امن و امان کنید، اگر شما و همسرتون کمک بگیرید عزیز، این تفاوت و احتمالاً جدال شما بیشتر به بچه آسیب میزنه. به هر حال مواظب باشید، گرفتارید، مجبورم این هشدار رو بهتون بدم و ضمناً امیدوارم اون عرض من شما رو اذیت نکرده باشه، ولی دوستانی که واقعا تو خانواده ها بیماری های جدی ارثی دارن هیچ ضرورتی برای تولید مثل نیست، برای که میتونه گرفتارتون کنه، همه چیز رو برباد بده و خطرناک میتونه باشه. ولی به هر حال امیدوارم گفتم نظر من غلط باشه و احتمالاً هم چنینه. بنابراین شما لطف کنید تو مواظب بچه‌ها باشید هر جای ایران، امریکا، ولی مطمئن باشید که خانواده رو که اصل کاره، خانواده و محیط آموزشی دو تا موضوع شما هستن که 90% زندگی بچه رو حتما میپوشونه. بقیه ای نقشی داشته باشن حتما 10% نیست، ولی 10% هم باشه جبران نمیکنه گرفتاری ها. اگر شما و همسرتون در یه اصولی و کلیاتی با هم توافق کنید تو محیط رو امن و امان کنید، احتمالاً بیشتری نتیجه میگیرید. به هر حال براتون آرزوی بهتر.
یه سوال کوچیک دیگه، این من همسرم تا قبل از اینکه بچه دومم به دنیا بیاد شدیداً مطالب کامپیوتر بود و شاید اگر خونه بود فقط پشت کامپیوتر میشد. الان این بچه شاید اگر من با توجه به اینکه حالا گاهی اوقات بهش نمیگم و اجازه نمیدم، روزی 5 تا 6 ساعت تلویزیون میبینه، یا تلویزیون یا کامپیوتر، یعنی مرتب یا پشت تلویزیون یا کامپیوتر. خواستم ببینم این من بعد جلوشو بگیرم یا
نه؟ شما جلوشو نمیتونید بگیرید عزیز. ببینید باز شما رفتید سراغ اون داستان. نه گرفتن
تلویزیون رو
نه نه نه، شما نمیتونید جلو بچه‌ای رو که باباش کامپیوتر و تلویزیون هست خودشا بگیرید. شما فقط میتونید ببریدش تو زمین بسکتبال و والیبال که اون التماستون کنه بیاد بریم فوتبال بازی کنیم. اون وقت است که کامپیوتر رو نگاه نمیکنه. ولی اگر این امکانو ندارید چطور میتونید تو خونه جلوشو بگیرید؟ چه جوری میخواید شما تو؟
تصمیم گرفتم که اصلا تلویزیون رو جمع کنم، چون میگم تا 5-6 ساعت حتی تلویزیون میبینه.
خب دیگه پس من حق داشتم نگران بشم. شما به جای اینکه یادتون بره روی زمین شیشه یسیل باد مواظب باشید، حالا چکش رو تبرم ورداشته وردید تو خونه؟ تلویزیون رو قطع کنم یه چی بره. نه دیگه حال شما هم خوب نیست قربونتون. کمک بگیرید عزیز، کمک بگیرید. بدون اون مسئله پیدا. حال مواظب خودتون باشید.
خیلی
متشکرم.
خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
پشمام بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسر 17 ماهه دارم. پسرم آمریکا به دنیا اومد. بعد که خانواده‌مون تهران بودن، تصمیم گرفتیم تولد یه سالگیشو ببریم تهران. وقتی که رسیدیم تهران پسرم مریض شد. دکترها گفتن اسهال مسافرتیه، ولی بعد از 10 روز با یه طب سنتی تونستیم خوبش کنیم. ولی مشکل من اونجا شروع شد چون مریض بود، نمیدونستیم مریضیش چیه. وقتی که نصف شب بیدار میشد جیغ میکشید، دیگه بعد از مثلا یه هفته کلافه شدم، عصبانی میشدم. بعد دیگه تا اینکه خوب شد، ولی وقتی که برگشتیم آمریکا دیگه این پسرم شروع کرده مثلا داد میزنه وقتی که عصبانی میشه، بعضی موقع ها حتی میزنه، یا مثلا وقتی که زیاد زوغ میکنه کسی رو گاز میگیره. میخوام ببینم چجوری میتونم کنترلش کنم که مثلا گاز نگیره.
من میتونم حرف بعد بزنم؟ بهش بگید من زنگ بزنم، من راجبه تعلیم تربیت بگم که مادرش چی بگه. شما بچه یه ساله رو برشید کجا برد؟ آدم های بچه رو تو این سن و سالی که احتیاج به آرامش و تنهایی داره من داریم برای یک شهر دیگه، کشور دیگه؟ اصلا قرار نیست این سفر ها عزیز. خب این کارای فانتزی تولد یک سالگیش رو ببریم ایران چی؟ فقط میخوایم نمایش بدیم به فامیل که بفهم ببینیم ما چی داریم.
نه چون اینجا خیلی تنها بودیم.
چه ارتباطی داره به پسرتون؟ بله قرار نیست عزیز، تا 2.5 سالگی اشتباهه. بچه در کودکی احتیاج به نظم و تنهایی داره. بنده حتی عرض زمینه تو 14 ماه اول حتی من پدر نمیخوام درگیر کار تربیت بچه بشه. اگرم میکنه فقط کمک بکنه مادر. پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از بچه. یه نفر میخواد. شما یه دفعه بچه یک ساله رو ببرید، خب معلومه چه وحشت میکنه. بچه از سه چیز میترسه. یکی زیر پاش خالی بشه، یکی صدای بلند ناگهان، یکی جای تازه و غریبه و آدم تازه. شما بردیدش مرکز وحشت. مثل که من شما رو هر شب ببرم توی جایی که شما باور به روح و ارواح داشته باشید، ارواح همجوری از در آسمون بیان بریزن و آدما رو بردارن و ببرن تیکه تیکه کنن. خب معلومه اون حالت ها پیدا میشه. بعد آوردیدش اینجا، معلومه اون بچه رو به هم ریختید. بچه خشمگینه، بچه ناراحته، بچه مضطرب، استراب داره و خشم داره که اینا تو هم گره خوردن.
درست، حالا ما اشتباه کردیم بردیم، چون میدونستم قبلا هم نباید ببرم، ولی خب بین بردن و دیگه کاری که انجام شده، ولی میخوام ببینم چه جوری میتونم اینو برای جبران کنم، چون نمیخوام اثر بدی داشته باشه. یعنی
الان مشکلتون چی هست؟ یعنی الان چیزی که باش روبرو هستی چیه؟
اول اینکه وقتی که ذوق میکنه، حالا یا عصبانی میشه یا مثلا چیزی از دستش میگیرن، یا موقع بازی خیلی دیگه مثلا خوشحاله میاد طرف و مثلا حالت این که نمیدونم میخواد ببوسه یا نه، ولی گاز میگیره.
نه نیست، برای که تو اونجا که شما دور بر بردید میدونین چیکارش کردن؟ به زور از بغل شما گرفتن.
نه اینجوری اصلا نشده.
ما بوسیدنش. بغل شما کسی ندید بچه‌تون رو؟ آخ چه گول بیزنید خانم. شما تو ایران برید جرأت بکنید بغل اینو اون ندید بچه رو.
نه از این لحاظ خیلی مراقبت کردن. اونجوری نبوده که مثلا بیان به زور از بغلم بگیرن.
به زور نمیخوان بگیرن خانم، بچه شما نمیخواسته بره. کسی راجع به زور شما حرف نمیزنه. شما یه چیزهایی میگید که آدم اصلا مثل این که من برگردم بگم توی بارون رفتم، اصلا یه قطره بارون روی من نیفتاد. من میشه آخه؟
آخه چجوری میتونستم بدونم که مثلا شما میگین بچه نمیخواد؟
نمیخواد بره.
آخه نمیخواد بره، مثلا باید گریه میکرد، در عکس العمل نشون میداد، ولی اینجوری نشده.
خب ببینید ملاکای شما همینه. یکی از گرفتاریای با پدر و مادرها اینه، بنده تو تیپ آوردم. فکر میکنی میزان فهم دیگران وابستگی داره به واکنش اونا. پس اگر بچه واکنش نشون نداد، معناش این است که نفهمیده یا دردش هم نیومده. تمام بچه‌ها، شما از 3 سالگی به بعد تمام بحث‌های جنسی، رابطه جنسی بگید، بچه‌ها صداشون در نمیاد، همه رو ضبط می‌کنن، بعدم پخش می‌کنن. شما توی مهمونی مگر همه می‌فهمن که راجع به هر کسی چه عقیده و نظری داره؟ نگاه می‌کنید به این خانم، میگید این چه زشته، اون آقا نمی‌دونم چرا اینجوریه، اون چرا کم حرف می‌زنه، این چه رقصیه، هیچی. میگید شما آیا من می‌تونم بگم چون من رفتم رقصیدم هیچ کسی چی نگفت، پس من رو هم از رقص من خوششون اومد؟ آخه ملاکی نیست عزیز، ملاکی نیست. ملاکی نیست که یه بچه یک ساله رو ما میشناسیم چجوری درونش کار میکنه، و بنابراین شما اینجا هم که میرید، اصلا مردم یه بچه یک ساله رو شما برید توی مهمونی، کسی نمیاد سراغش، اصلا نادیده میگیرنش هرگز، اونم تو جامعه ایران، اونم شما که اصلا بردیدش به همین دلیل. نتیجتا اون شده. حالا الان به من بفرمایید، الان باش مسئلتون اگر این هست، یکی از بهترین کارها این است که فعلا برای یه مدتی دورش کنید از بقیه. هیچ بچه 17 ماه دلیل نره، نگرش دارید تا 22 ماهگی، 5 ماه دیگه میتونه از سرش بیفته. در ارتباط با هیچ بچه دیگه نگذاریدش، و ضمن در ارتباط با بزرگسالانی مثل خودتون دقیقاً مواظب باشید. هرگز بهش اجازه ندید که از نظر فیزیکی داره یا بزنه یا گاز بگیره، اما وقتی صدا میکنه، جیغ میکشه، اصلا به رو خودتون نرید، درست مثل اینکه هیچ کاری نکرد. یعنی حتی نصف شبم هست ممکنه همسایه‌ها به پلیس هم تلفن کنن، بذارید اونا تلفن کنن، کاری بهش نداشته باشید. علتی که نمیگم بی‌اعتنایی مطلق، مطلق نه اینکه در دفعه کاری به وجه نشه باشید، یه دفعه داشته باشید، اون وقت برنده است، ادامه پیدا میکنه. یعنی شما و همسرتون تصمیم میگیرید هر وقت این داد زد، جیغ زد، مثلا گریه کرد، هر چیزی از این قبیل که میدونید بیخودیه، وانمود کنید که اصلا شما نمیبینید، نمیشنوید، کورید، کرید، راحت و آسوده باش باشید تا اون اثرش بندازید. در مقابل کارهای فیزیکیش جلوش رو بگیرید بدون که حرف بزنید، و یا با یه جمله فقط نه، یه لغت نه، شما فقط یه نه بهش میگید و همین، به تدریج خاموش میشه. ولی نبریدش این ور اون بر، اصلا نه مهمونی برید، نه جایی برید که آدمای بچهای کوچولو هستن که ممکن این کارو بکنه. اگرم آدمای بزرگ میرید، مطمئن باشید که اونها یا باش کاری ندارن، یا کسانی هستن که اینقدر به شما نزدیکن که میتونید بهشون هشدار بدید که اگر اصلا اومد بغل شما یا بغلش کردید، مواظب باشید، این ممکنه مثلا گازتون، اگه هرچی هست، یعنی با پیش بینیتون. شما بهترین کاری که میتونید بکنید این است که نگذارید این اتفاق برای 2 ماه بیفته. شما بچه 17 ماه رو 2 ماه نگذارید کسی رو گاز بگیره، بعد از 2 ماه اصلا یادش میره گاز میگیره.
بعد آقای دکتر، مثلا سر میز هستیم، نمکدونو میخواد، مثلا میدیم بهش، یه ذره بازی میکنه، بعد پس میکنه، یا مثلا غذاشو میخوره، گوجه های توی غذاشو مثلا یهو پس میکنه، یا مثلا
اولا طبیعی است. ببینید عزیز، شما اگر بچه دارون تو این سن تا تولد تا 24 ماهگی بشکن سنسوری موتور، مرحله حسی حرکتیه، یعنی همه چیز باید حس کنه، باید پرت کنه، باید روش اکشنی انجام بده. و همجرد است که تمام بزرگ سالان ما دارن دنبال چی میدن؟ دنبال توپ. چرا ما همه اون بازی های ما بیشترشون به صورت ورزش توپ توشه و همش هم داریم دنبالش میدویم؟ پرت دیگه، پرت کردن. یعنی این مسئله تو وجود انسانه، نتیجتا کودک برش عادیه. مهمش این است که شما محیطی برش فراهم کنید که نکنه، و بعدم با یک نمکتون دم دستش نذارید یا بهش ندید. بعدم حرف این است که پلاستیکیشو بگیرید، وقتی هم که پرتاب کرد خیلی هم شما هم همسرتون نشون بدید که هیچ خوشتون نیامده، یک یا دو دقیقه هم حال ناراحت به خودتون بگیرید، برگردید اونجا و یه جمله بهش بگید نه. ولی این کاری است که بچه‌ها میکنن، همشون میکنن. یه چیزی رو تو دهنشون میکنن، پرت کردن، به دستشون میگیرن، پرت میکنن.
فکر میکنه این تا چه مدت مثلا این حرکتشو داره؟ چون موقع غذا هم میگم مثلا سالادشو پرت میکنه، اینو که نمیتونم مثلا از دستش
بگیرم. اونش اصلا مهم نیست، بذارتش پرت کنه، بذارتش اصلا مالش نگذارید، بذارتش ندید. یه دورش شما یه نایلون بگیرید، وقتی تو خونه جای میذاریدش میذارید این دور بر، بهش بگید نه نه، یه جمله نه، نشون بدید که این کار نه جلب توجه میکنه، نه جالبه، نه شما رو بدید. شما پیامی که به من میدید بیسیک کار پرورش تعلیم تربیت رو نمید. اگر اینو بدونید قاعدش خیلی مشخص است. در این گونه موارد بچه‌ها یه تجربه می‌کنن. روزی که پدر و مادر واکنشی که نشون میدن خیلی کوتاهه و نه است، و بعداً ای بی اهمیت مثل جیغ زدن، داد زدن، بی‌اعتنایی مطلق، خاموش میشه و فراموش میشه. تو این گونه موارد نزدیکش نکنید. علاوه اگر فرض کنید سالادشو پرت کرد، بقیه سالادو برمی‌دارید می‌ذارید اونجا، بعدم اگر می‌فکر می‌کنید می‌تونید تا آخر می‌ایستید. مهمم نیست چقدر گریه کنه، بکنه. بهش نشون میدید که این غذاست برای خوردن. میگید اینو آدم می‌خوره. ببین بابا خورد، من خوردم، کسی پرت نمی کنه.
آخه میدونی های دکتر اینجوری میکنی مثلا یه وعده اینجوری مثلا خوبه، بعد روز بعد دوباره همین کار رو میکنه، دوباره مثلا میگیم نه بهش نمیدیم، جیغ میکشه، یکم میگذره دیگه داریم میخوریم، مثلا وقتی بهش مثلا قاشق به طرف دهنش میبرم میبینم میخوره، غذاشو میدم که بخوره، یه ذره که میخوره دوباره
خب اگر اون باهوشتر
میکنه،
خب اگر اون یه ذره باهوشتر از شماست من دیگه نمیتونم. بنابراین شما از او باهوشتر باشید، وقتی او به طول حق بیزنه شما حق نخورید، بنابراین مواظبش باشید. ولی لطفاً حالا سیدی های منو نمیخواید بشنوید، یه ذره با دقت مال بقیه رو بشنوید، کتاب هست، مطلب هست. یه ذره ای اصول پرورش تعلیم تربیت رو رعایت نکنید، مثل آدمی است که رانندگی بلد نیست، با تا آخر عمرتون ماشینتون رو هل بدید، ولی بلد باشید پشت فرمون شین میرید. و بعدم یه مقدار این کلیات رو درباره تشویق و تنبیه میدیم. از اون گذشته کار بزرگ کردن بچه کار 18 سال است. برای 18 سال وقت دارید که درستش کنید. به این زودی هم انتظار نداشته باشید اخلاقش خوب بشه، ولی که اخلاق ما بزرگام خیلی خوب نیست. کارا میگم که باید بکنیم نمیکنیم، برای از اونام انتظار نداشته باشید. به هر حال موضوع خودتون باشه، خوشحال شدم.
نه آقای دکتر، سال دیگه هم داشتم.
نه دیگه ازش بگذرید. ببینید من تلفن‌های پشت این تلفن شما خواهم داشت، الان رو خط میان. داستان بچه‌ها خب شما زیاد میتونید، ولی حرف این است که ببینید عزیز، نه بذارید راحتتون کنم. من انتظار دارم دوستانی که راجع به بچه‌ها سوال دارن، درست مانند شنونده عزیز قبلی، یه مشکل جدی باشه، مثل بیماری که خطر اسکیزوفرنی یا گرفتاری‌های دیگه است. ولی مشکلی که بچه‌م جیغ می‌زنه، غذا پرت می‌کنه، که این کلاسیکه. مثل من برگردم بگم بچه‌م فحش میده، همه بچه‌ها یه حرف زشت می‌زنن، اینا رو رو خط رادیو کمک نمیکنه. یعنی فرض بر اینه که دوستان اون حد اقلا رو باید بدونن، والا حد اقلا رو ندونیم که گرفتار میشیم. من نمیتونم عرض کردم شما بیاد بگین من میخوام یه بحثی راجع به آشپزی باشه، بگید اجاق چیه یا دیگ چیه، اونو دیگه قرار حداقل به عنوان یه آشپز بدونیم دیگه. این کلیات من انتظارم این است که دوستان یه حد اقلی رو میدونن، مطالعه کردن، تحقیق کردن، پرسیدن، با یه مشکلی روبرو شدن، فکر کنن شاید من بتونم کمک کنم. والا بحث مقدمات پرورش تعلیم تربیت یه اصولی است. من گفتم 50 تا اصل 200 تام قاعده است. اینا رو میشه یاد گرفت، تو همه کتابام هست، شبیه همم شده الحمدلله. همه دوستانم هرچی هست، هرچی دارن، چه ایرانی چه غیر ایرانی، بهتر از مال من هست که من دارم، ولی منم تو 65 ساعت اینا رو آوردم. حداقل یه بار آدم بشنوتش میفهمه که موضوع چیه، برخ از وقتم اهمیت نمیده. به هر حال واظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
تمام. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
کینگ کباب اولین شعبه فست فود دریا رستوران ساوت کوست اعلام می‌کند. جوجه کباب بدون استخوان $6.95، کباب کوبیده $7.95. کینگ کباب در شهر آناهایم جنب سوپر کینگ، 714-527-4400.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Kheli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
در لبونیو گلات مارکت در پیکو آنچه که می‌خواهید در دسترس شماست.
مرغوبیت، سرویس برتر، پاکیزگی شعار ماست.
ما معتقدیم هرگز برای خوب خوردن و سلامت زیستن دیر نیست.
ما بهترین شراب، گوشت، مرغ، مواد خوراکی گلات کاشر، میوه و سبزیجات تازه تازه را هر هفته با تخفیف‌های مخصوص عرضه می‌نماییم.
مواد غذایی ما با تایید RCC است.
310-271-43-43
لبانیو گلات مارکت پیکو بین رابرتسون و دوهینی. ما مارکتی هستیم که هم اکثر مشتریان خود را به نام میشناسیم، هم سالهاست در روزهای آخر هفته با ولی پارکینگ رایگان مقدم همه را گرامی میداریم.
تلاش و حرکت از ما برکت با شما.
لبانیو گلات مارکت پیکو بین رابرتسون و دوهینی.
310-271-43-43
310-271-43-43.
It's finally summertime. School is out and fun is about to start. Would you and your kids be interested in visiting the hottest local attractions? Let Club 670 be your travel guide to adventure. Beginning May 15th, Club 670 and VIP Tours will be hosting a series of fun 1 and 2 day getaways to local destinations. Our first tour, this May 15th, will be a 1 day trip to either SeaWorld, San Diego Zoo, or San Diego Wild Animal Park. Tour prices for this trip range from $99 to $109 for adults and $79 to $89 for children between 2 and 9. This full-service package provides round-trip bus transportation from various locations in Los Angeles, Orange County, and the Valley. It includes your admission ticket, and lunch is also served on the way. This summer, Club 670 will make all your family travel plans easy, convenient, and affordable. All you have to do is hop on board the bus, and we'll do the rest. For more information, call 310-641-3713. 310-641-3713.
Club 670 is unaffiliated with KIRN except for the club's sponsorship of previous message.
شب‌نشینی بزرگ به مناسبت روز مادر در مجتمع فرهنگی ارج با ستار خواننده گل‌ها و دل‌ها.
عشق عاشق دیدنی نیست، همه حرفا گفتنی نیست.
انگامه حدودی به داد موسیقی.
به خاطر تو میخونم با تو یا هیچ کسی دیگه، قدر چشاتو میدونم با تو یا هیچ کسی دیگه.
با هنرمندی مایکل مرد هزار صدا. شنبه 8 مه 2010 در مجتمع فرنگی ارتس واقع در شماره 6170 خیابان ویلبر. شروع برنامه رأس ساعت 8 بعد از ظهر. کلیه صندلی‌ها دارای شماره می‌باشند. با پارکینگ رایگان. برای رزرو بلیط و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 818-605-9660 تماس حاصل کنید.
فروش بلیط در کلیه فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 18 ماه می در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد شروع خواهم کرد و کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و عصبانیت انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 19 ماه می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 20 ماه می در اولمپیک کلکشن هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز شنبه 15 ماه می در مونترال کانادا خواهد بود، 11 تا 3 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 5 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج. محل برگزاری کتابخانه ملی کبک است و میتونن کارت ورودی رو از دوستان خوب در خانه ایران تهیه کنند یا از فروشگاه تپش در مونترال. همچنین دو کنفرانس در تورنتو کانادا خواهم داشت، یک شنبه 16 ماه می 11 تا 3 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی، 5 تا 9 بعد از ظهر رابطه و ارتباط و بخشش و انتقام. محل برگزاری شرایتون هایوی 7 است و دوستان میتونن از رادیو صدای ایران اطلاعات بیشتر رو دریافت کنن. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه به آلاسکا از سیاتل واشنگتن در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و به هر حال فرصتی است برای دیدار از یکی از غیرعادی ترین، زیباترین و جالبترین مناطق جهان، آلاسکا، در فصلی بسیار خوب، برای که فصل جولای و آگست بهترین فصل است. و بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام بفرمایید. با لطف بلندتر صحبت کنید، ممنون میشم.
بهتر الان.
الان خوب شد، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد خودم. من یه حالت وحشت و استرابی دارم از پابلیک، یعنی من خودم الان نرسینگ میخونم و دو ماه دیگه تموم میکنم، ولی درسامم خوبه. هر موقع که مثلا من میگم اگه سپیچی بدی در مورد یه چپتری که خوندی، انقدر هول میکنم، همه چه فراموش میکنم.
خب اون چیزی که دارید عزیز یه نوعی است به هر حال از استراب، که چون جنبه عمومی داره بهش میگن سوشال فوبیا، یعنی وحشت یا هراس.
برای من قبلا اینجوری نبودم. وقتی یادم میاد موقعی که مثلا بچه بودم اینجوری نبودم، اصلا خجالتی نبودم، اصلا استراب هیچی نداشتم.
خب اولا اون موقع ها معلوم نیست، خیلی یادتون باشه، ولی فرض رو میگیریم که چنین است. خیلی از اوقات اذیت نشید تا به شما مربوط نیست. میدونید بچه یه سال و نیمه میره تو فریوی، میدونید چرا؟ نه اینکه وحشت نداره، به خاطر اینکه عقل نداره و هوش نداره که بفهمه خطره. بنابراین خیلی از اوقات من و شما در یه دوران بیخبری هم هستیم، پس میتونه یکی بیخبری شما باشه تو اون سنین اگر بوده، دوم اینکه واقعا اون موقع استراب و نگرانی از مردم نداشتید، اما به تدریج پیدا کرد. حالا به تدریج چرا پیدا کردم؟ من میتونم تو نوجوانی جوانی شکتم به حساب خودم یه جوری عوض بشه، یا خودم رو که تا به حال فکر کنم عادیم یا خوبم متوجه بشم نیستم. پس بنابراین من الان از بدنم و صورتم خجالت میکشم، یا بعدن با توجه به اتفاقات دیگری که تو زندگیم هست این احساس رو داشته باشم. از همه اینا گذشته ما یه مقدار از گرفتاری ها و بیماری ها داریم که اول نداریم، بعدن پیدا میشه. بسیار از بیماری ها بعد از 20 پیدا میشه، یه دش بعد از 30-35 اختلالات شخصیتی به صورت بد خودشو میتونه نشون بده. پس بنابراین این که در گذشته داشتم و نداشتم مسئله نیست. حالا بذارید سوال رو ازتون بکنم. شما اولا پابلیک سپیکینگ کار ساده ای نیست تو امریکا. بعد از مرگ دومین عامل اینه، یعنی مردم از این بیش از همه وحشت دارن، این کار ساده ای نیست. حالا فرض کنید که شما قراره برید یه جا صحبت بکنید، اون چیزی که به شما مخابره میشه قبل از اینکه به هم بریزید چیه؟ فکر میکنید چه اتفاق بدی میتونه بیفته تو این صحبتی که شما میکنید؟
از اینکه مثلا همه منو داد کنن که حالا این چجوریه، قیافش چجوریه،
همین دیگه.
خودم
نه، صبر کنید، صبر کنید. اصلا همه بیان من و شما رو جاج کنن، به این نتیجه برسن که ما جزء 10% زیبارویان جهانیم، 90% زشتیم. چی میشه؟ چه خطری من و شما رو تهدید میکنه؟ من به این نتیجه برسن که لهجه ما اینجوری، متوجه بشن که من و شما فارسی یا انگلیسی اونقدر بلد نیستیم، متوجه بشن این لغت چی میشه؟ ببینید اینا همش در ذهن شماست. به همین جهت که یه کسی دیگه بره، همه اون چیزایی که شما نگرانیش انجام بده، بس اصلا شما اهمیت ندید. بلکه بقیه هم نمیدن. شما ممکنه به یه مرحله‌ای رسیدید که حالا براتون این ظاهر و نمایش به دلایلی که باید نگاش بکنید مهم شده. یعنی شما حالا به اینجا رسیدید که باید گل بیخار باشید. حالا باید هر کی به شما نگاه میکنه همجوری خوبی ببینه دور سر شما داره میچرخه و اینا خطرناکه، یعنی اینا غلطه. من باید بپذیرم.
مشکلم اینجاست که من انگلیسیم خیلی خوبه که 10 سال اینجا بعد خودم اضافه وزن داشتم حدود یه 70 پوند ولی لاغر کردم. هیچ مشکلی ندارم ولی
نه سب کنید. اون کاری که کردید خیلی کاره خیلی 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 مهمه، اما متاسفانه تاثیر منفیش تو شما هنوز هست و بعدم شما به اون موضوع اگر به این دلیل اینقدر وزن کم کردید که اشکالی نداره که ظاهرتون رو درست بکنید، معلومه بعد از رسیدن به اونجا باز شما با ظاهرتون مشکل دارید ولی به گونه ای دیگه. بعدم تازه اگر ظاهر رو ول کنید میچسبید به این موضوع دیگه، اونا مثلا فکر میکنن من چی، و اصلا فکر میکنن خیلی خوب بودم فکر کنم من میخوام مثلا به رخ اونا بکشم سوادم رو. ببینید اشکال کار شما اینه که برخلاف تبلیغاتی که اول کردید، شما از محیط اطرافتون و یا حرفی که به در مادر میذارن که قضاوت و نظر و حرف مردم چقدر مهمه، اونجا آسیب رو دیدید و زمینش رو داشتید. قبلا ازش بیخبر بودید، حالا براتون مطرحه. یعنی الان شما میدید وقتی وارد مهمونی میشید احتمالا چند نفری بهتون نگاه میکنن، ولی من همیشه عرض کردم که هیچ کس نمیاد تو مهمونی ها شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. برام اون کسانی که بیشتر به شما نگاه میکنن منتظر هستن که شما بهشون توجه کنید و بعدا برگردید ازشون تعریف کنید. به همجاست که ای من شما مهمونی نریم هیچ اتفاقی نمیفته، به اونا بسیار خوش میگذره. پس شما قراره یه تجنظری تو این باورها و اعتقاداتتون بکنید. اون نظر شما که من اگر وارد یه جایی شدم باید بدرخشم غلطه. ببینید فرض کنید من شما وارد یه مهمونی بشیم و مردم قبلا راجع به من شما شنیدن، حالا متوجه بشن که من یا شما 20% زیباتر یا زشت‌ترین، 30% هوشمون کمتر یا بیشتره، 10% سوادمون کمتر یا بیشتره، 7% قدمون بلندتر یا کوتاه‌تره، فکر کنید چه تأثیری تو زندگی ما داره. بذارید خبر بد یا خوش برده هیچ. علت چم این است که اون مردم میخوان ذهن خودشون و یا نظر خودشون یا عقیده‌ای که از دیگران شنیدن رو چک کنن. یه کسی برگشته گفته این خانم بسیار زیبایی است. اونا اومدن اینو چک کنن. بعد شما رو میبینن بهتون گفتن برنخون، میگن خبری هم نیست. فرقش چی؟ نه اون موقعی فکر کردن شما زیبایید، شما زندگیتون کاری میکرد و تغییر پیدا میکرد و چیزی میشد، نه حالا که متوجه شدن اونقدر زیبا نیستید، شما اومدید یه باری رو به قضاوت و نظر و حرف مردم دادید که اصلا نداره. من بارها رو این خط گفتم 98% باورها و اعتقادات و نظر مردم تو زندگی من شما کوچکترین تأثیری نداره. تأثیر فقط وقتی است که شما باور و اعتقاد اونا رو تبدیل به کارد و چاقو کنید به خودتون بزنید. شما دارید این کارو میکنید. برای شما برید توی مهمونی همه فکر کنن شما 20% خوشگل‌ترین، شما اگر متوجه نباشید چه فرقی میکنه. برید یه جایی همه فکر کنن شما 30% زشت‌ترین، وقتی میاد بیرون چه فرقی میکنه؟ هیچ. فقطم تازه برخی از اوقات با امتیازاتی که به شما میدن متاسفانه انتظارات و توقعاتی از شما دارن که جایگاه شما رو مشکل‌تر میکنه. بعد این که شما به من برگردید بگید میخوام یه مطلبی رو بگم، به هر حال یه جمعی نشستن باید یه ذره اندازه باشه، بهترینی که این گونه باشه میتونم بفهمتون و کمی کمی اون مسئولیتی که شما حس میکنید که میشه نامش رو یه مقدار نگرانی کم گذاشت، اتفاقا برای بسیج کردن نیروهاتون در درون مفیدم هست. حتی تغییراتی که در بدن به وجود میاره مفیده، ولی اگر از یه حدی گذشت گرفتاری است، مثل ورزش اضافه است، مثل غذای اضافه است، مثل ویتامین اضافه است، همش میتونه بکشه. بنابراین شما باید فرض رو بر این بگیرید که اصلا من رفتم و این گزارشی که میخوام بدم یا حرفی که میخوام بزنم خیلی خوب در نمیاد، اصلا خوب در نمیاد. چی میشه؟ هیچ. حتی وقتی که تأثیر بذاره رو نمرتون، به اون نگاه کنید که این نمره که خراب شد چی میشه؟ برقات هیچ. برقات از وقتی که بدترینش این است که باید این درس رو یه دفعه دیگه بگیری. خب میگیری. رنجش چیه؟ رنجش این است که یه درسی رو باید مثلا 4 ماه دیگه بگیرید. یا رنجش چیه؟ این که شما فارغ التحصیل نمیشید، 6 ماه دیگه فارغ التحصیل میشید، بنابراین 6 تا 2000 دلار حقوق از دست میدید. رنجش پس 12000 دلار دیگه، این بدترینشه. نگاه کنید به اون آخرش که چی میشه. برخی از اوقات هیچی، یا برخی از اوقات اینقدر کم میشه که اصلا مهم نیست، من راههای دیگه ای دارم. بعد شما نگاه کنید آخر کارش یه جوری شما متأسفانه این حالا هر جایی که هستید به این نتیجه رسید که من خوب نیستم و دیگران هم خوب نیستن، پس منی که بدم وقتی خودم رو ارائه بدم بدی میزنه بیرون دیگه، از کوزه همان برون تراوت که در روز من خودم رو آب تلخی دارم بزنه بیرون، هر کی بچشه میگه تلخ. دومی که قبول دارید متأسفانه که دیگران هم بدن، خب این دیگران بعد وقتی تلخی خوردن بیرون خودشون نمیارن، هیچی نگن، یک قشقرقی به پا میکنن که بیا و ببین، و بعدم میان اینور اونور میگن. پس معمولاً این نگاه شما برمیگرده به نظری که اخیراً پیدا کردید یا به تدریج در شما رشد پیدا کرده، ولی سابقش به نظر من بوده که من بدم، تو بدی، رابطه بده، نتیجهش بده، از این ارتباط من و تو گرفتاری پیدا میشه، پس من بهتره در حاشیه باشم. حالا روز که باید برم جلو بقیه حرف بزنم که خب هیچ دیگه، نور افکنا روی منه، ذره بینام دست همه است، یه عیبم از من بگیرن کارم تمومه، در حالی که اصلا چنین نیست. نه نور افکن با شما دارن، نه ذره بین دارن، بعدم اصلا من شما برای دیگران مهم نیستیم، من شما زنده و مردمونم مهم نیست، چرا اسم این که حالا سخنرانی من یا شما. برخی از ما اصلا یه انتظار و توقعاتی داریم، فکر کنیم مثلا یه خبری است، در حالی که واقعیت مسئله این است که هیچ. نه، اینا ذهنیت شماست عزیز. قبلش با خودتون صحبت کنید، مثلا میرم، اولا من در یه حدی که مثل بقیه هم سخنرانی بلدم بکن، در حد اوناست، حالا یکی بیه، یکی سیه، یکی ای هست، حالا من بی شاد باشم، دلم میخواد ای باشم، ولی سی هم قابل قبوله، بنابراین میرم حرفامو میزنم، میام، بلایی هم سرم نمیارن، منو شکنجه هم نمیکنن، رای زندانم هم نمیکنن، از اون بالای پشت اونم پرتم نمیکنن. این مسئله مرگ و زندگی که نیست، مسئله خیلی عادی است که قضاوت نظر. حالا این 20 نفری که اونجا یا 200 نفری که اونجا نشستن، فکر کنم من کارمو خیلی خوب انجام دادم، یا فکر کنم خوب انجام دادم، یا متوسط، یا نه این چی بود میخوادی وقت ما رو گرفت، یا خب وظیفه مثلا دانشجوییتون بود انجام دادید مثل بقیه. علاوه دوستان دیگه تون هم از 10 تا 8 تاشون کم و بیش مانند شما، حتی 9 تاشون. پس بنابراین یه دردی است که همه دارن میرن. خودتون رو با یه گفتگوی با خودتون قانع کنید که موضوع اونقدر مهم نیست. بعدم از سیستمایی مثل ریلکسیشن و آرامش استفاده کنید. بعدم نگاه کنید اگر به چیزای دیگه رسیده یا داره میرسه که احتمالاً میرسه، شما دارید یه استراب عمومی رو رشد میدید که از میتونه از سوشال انگزایتی شروع بشه، یه استراب اجتماعی و بعدم به جای دیگه برسه. بعد سر بیماری، سر مرض، سر کالری، اون وقت هم میتونید گرفتار بشید. یه مقداری قبول کنید که شاید مشکل به مسئله استراب دارید، اونا که تو اینجا که خودشو نشون میده برای شما متأسفانه مسئله شده. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون خداحافظی کنم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم. تمنام کنم. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
سلام، گود مورنینگ.
سلام آقای جمالی، حالتون خوبه؟
آه متشکرم، شما چطوری؟
متشکرم. اوه خدا مرگم بده، چرا خوردین زمین؟ چی شد؟
اینجا لیز بود.
شما میتونی بگین کجاتون الان صدمه دیده؟ پاتونه، کمرتونه، کجاتونه؟
وای نمیتونم تکون بخورم.
خب خون سرد باشین، سر کنین تکون نخورین.
چی کار کنم؟
در صورت زمین خوردگی آرامش خود را حفظ کنید و بدون حرکت از جای خود از اطرافیان کمک بخواهید و قبل از ترک محل گزارشی از زمین خوردن خود و شواهد را تهیه کنید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-82-72-63 دکتر کامران یدیدی.
آیا از بین رفتن دندانهایتان شما را افسرده کرده است؟ با تکنیک های جدید دندان پزشکی و کاشتن دندان ایمپلنت می توانید دندانهای ثابت خود را دوباره به دست بیاورید. من دکتر بیژن آفار با 23 سال تجربه در کاشتن دندان، دندانهای دلخواه شما را به شما باز می گردانم. 310-443-4444 310-443-4444.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با دیکشنری سخنگو آشناتر شوید. جملات مورد نظر را به فارسی یا انگلیسی بگویید و ترجمه آن را از طریق دستگاه بشنوید. همراه با آموزش صحیح انگلیسی و برنامه‌های دیگر، جزئیات بیشتر را همین سه‌شنبه 12 ظهر از خانم مریم دریافت کنید.
در صدمات بدنی ناشی از تصادفات یا سایر سامانع حقوق خود را سطحی نگیرید. به نفع شماست با دفاتر وکالت دکتر هیلال دادگستر، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 1-800-DADGAH 1-800-322-3424.
I'm Hiraad Dadgustar. I've served in the court chambers of a federal judge and as an attorney represented major corporations in complex litigation. To maximize recovery on your injury claim, we can and we will play hardball.